علی شهر ولایت که تو آیت خدایی، سر و جان من فدایت که جمال کبریایی. ز غمت گدای شهرم، سر و پا برهنه دارم، طلبم تو را ز حضر به بهانه گدایی، طلبم تو را ز حضر به بهانه گدایی. علی ای ولی برهم، علی ای فروغ یزدان، تو به ملک دل امیری، تو به دیده ها زیایی. علی ای ولی برهم، علی ای فروغ یزدان، تو به ملک دل امیری، تو به دیده ها زیایی. اگر از درم برانی، وگر از کرم بخوانی، بیم آن که بشکنم که تو حاکم جزایی، نیم آن که بشکنم که تو حاکم جزایی. علی ای شهر ولایت که تو آیت خدایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم بینندگان عزیز، هر کجای عالم هستید، امیدواریم در صحت و عافیت باشید. ممنونیم که این برنامه ما را انتخاب کردید، برنامه که تعلق به شما عزیزان داره، برنامه ایست به نام عبدالمتین که به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما عزیزان میشه. مدتی بود این برنامه به صورت با توجه به اینکه استاد عزیز حضور نداشتن در ایران تأخیر افتاد این مثنوی و تقریبا 4 جلسه ما نتونستیم خدمت شما عزیزان باشیم و گزارش کلای محیط باریم که این برنامه که برنامه زنده این هست که بعد از این 4 جلسه وقت مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره. برنامه که به نام حبل المتین و به صورت زنده تقدیم شما عزیزان میشه، در این برنامه قصد داریم که تاریخ اسلام رو مورد بررسی قرار بدیم. بعضی از دوستان ما شاید تازه بیننده ما باشن، تذکراتی رو ابتدای برنامه همیشه تقدیم شما عزیزان میکنیم که لازم و ضروری است. عمده مطالبی رو که تقدیم شما عزیزان میکنیم از کتاب برادران اهل سنته و بعضی موقع مباحث خیلی علمی میشه و شاید نبه تیز و تندی داشته باشه، اما این دلیل نمیشه بخوایم جسارت یا بی‌ادبی بکنیم. دستور موالی ما اینه که با طرف مقابل اون با احترام برخورد بکنیم. ما امت واحده هستیم، همه مسلمان هستیم، مسلمان ها باید با دیگر با ادب با احترام صحبت بکنن. ان شاء الله دوستان عزیزی که با ما ارتباط برقرار میکنن، چون جلسه و بحث علمی هست، امیدواریم که آدمانه ارتباط برقرار کنن و از توهین و بی ادبی پرهیز بکنن، که ان شاء الله بتونیم یک برنامه خوبی رو تقدیم به همگان بکنیم. دعوت میکنیم تا پایان برنامه همراه ما باشید. در خدمت استاد عزیز سرور گرامی حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. بعد از 4 جلسه نبودیم.
بنده هم خدمت حضرت عالی سلام عرض میکنم و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، و همچنین خدمت بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این کره خاکی بیننده برنامه ما هستن و قلب پاکشون برای این برنامه میتپد و برنامه رو پیگیری میکنن. مرتب هم دوستان از طریق ایمیل، ما تلفنمون در اونجا خاموش بود، تلفن های ایران اونجا خلاصه اینو داره مشکل داشت، اینها چیز نبود، ولی از طریق ایمیل و پیامک مرتب سوال میکردن که چرا این برنامه ها نیست. و ما بعضی از دوستان رو میگیم کجا هستیم، بعضی از دوستان خارج از کشور هستیم، و من در شب چهارشنبه برنامه قضاوت با شما یک توضیح مختصری دادم که دوستان خوب مرتب زنگ میزدن و از ما خلوت داشتن، درخواست میکردن که مسافرتی و از کشورهای آفریقایی داشته باشیم و خلاصه قرعه فال به نام خلاصه ماداگاسکار افتاد و در آنتاناناریو که حدودش از 70 نفر از علمای تراز اول و فارغ التحصیلان جامعه المصطفی در خدمتشون بودیم در رابطه با این مباحث ولایت و امامت، شبهات وهابیت و استقبالشون واقعا خیلی عالی بود. من الحق شاید کمتر جلساتی در عمرم دیدم که اینطور استقبال عاشقانه مخاطبین داشته باشن. با اینکه جلسات ما 3 ساعت 3 ساعت نیم طول میکشید هر روز، احساس خستگی که نمی کردیم، بلکه اونها می گفتن بعد از نماز ظهر هم دوباره ادامه بدید، ولی خب برنامه ریزی هایی داشتیم برای بعد از ظهر، بازدید از مراکز فرهنگی، حوزه های علمیه یا بعضن با علمای اهل سنت یه برنامه داشته باشیم دیگه. خلاصه درخواست آقایان رو نتونستیم پاسخ بدیم و همچنین به صورت اجباری در کنیا هم یک شبیه روزی بودیم اونجا در مسجد بزرگی که مال شیعیان اونجا بود، مال خوجه ها، به مناسبت میلاد حضرت زهره، جشن خیلی مفصل و با صفا که واقعا برای کوری چشم وهابی ها. خب در کنیا حضور این داره گسترده تر از ماداگاسکار دارن. خیلی جلسه با صفایی بود، یعنی الحق و الانصاف اونجا. ما به تو بندگان خدا عربی، چون ما در ماداگاسکار عربی بحثمون رو ادامه میسون، اکثر آقایان عربی متوجه میشدند اینها، ترچه فارسی هم ما که در ایران بودن بله دیگه نفر رو به تحصیلان به قول برنامه های حضرت عالی هستن، زیر دست حضرت عالی شدن رفتن. نه الحمدلله جلسات خیلی خوبی بود برای من. الحق در طول این 7-8 روزی که اونجا بودم مثلا 7-8 ساعت بیشتر نگذشت، گرچه این مداری رفت و آمد و خب از اینجا به قطر، از اونجا به کنیا، از اونجا به ماداگاسکار، این مداری این قضیه پیاده شدن، سوار شدن، خب مشکلاتی که معمولا در این فرودگاه ها هست یه مداری برای من خب زجرآور بود، خیلی خسته کننده بود، ولی حالا دیگه هر چه به قول افضل الاعمال احمدها. نه الحق و الانصاف خیلی عالی بود و من شب چهارشنبه هم گفتم ما یک تشکری به شبکه کلمه های هاشمی بدهکاریم، یک کلیپی که از ما پخش میکنن در رابطه با به نام اعتراف تلخ، که ما گفتیم جناب آقای ربانی گفته که بعضی از طلبه ها رو که ما بردیم عربستان اینها با افکار مشوش رو نمیدونن برگشتن. گرچه من همونجا گفتم آقا این نظر ایشون رو من قبول ندارم، چون وهابیه رسن منطقی ندارن، حرفی بلد نیستن. حتی ما با مفتی اعظمشون صحبت کردیم، دیدیم اصلا جز یک مطالب به صورت کلیشه‌ای چیز دیگری این آقایان ندارن. ولی خب همین کلیپ باعث شد که ما هم در خود ایران حوزه های علمیه جلسات متعددی، حتی ما خیلی وقتا که نمیتونیم بریم، این آقایان به قدری براشون این جلسات آشنایی با وهابیت و پاسخگویی به شبهات اهمیت داره، از شهرستان ها میان 3 روز 4 روز و 1 هفته اینجا میمانن، از هزینه های خیلی سنگینی هم پرداخت میکنن تا خلاصه برای طلبه ها و فضلا این جلسات برگزار بشه. خلاصه میگن عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. به نظر من یکی از شأن نزولش همین قضیه است. ما گفتیم اگر از فردا اون شب مرز کردم اگر این کلیپ رو ادامه بدن، ما از اینا تشکر میکنیم، چون الحق و الانصاف یه خدمت بزرگیه که حداقل دوستان شیعه طلبه هامون میدانن که خلاصه این وهابی ها چه جانورایی هستن و چه شبهات شیطانی و ابلیسی دارن مطرح میکنن. خب دیگه باید دیگه نسبت به شیطان قرآن میگه خلاصه انه لکم عدو مبین برای شما عرض کنم. ولذا یک بحث هایی که الان الحمدلله در حوزه های علمی داخل و خارج هست، یا در هندم بودم اونجا هم واقعا دوستان روحانیشون خیلی اصرار بر این برنامه ها داشتن، که بنا شد که انشاءالله یک برنامه هم ظاهرن در خدمت حضرت عالی دوستان انشاءالله به بعضی از مناطق، یا همینطور دوستان افغانیمون اینجا برنامه های مفصلی برای طلبه ها و فضلا و اونا که در سطح 4 در مقطع دکترا هستن برنامه هایی داشتیم و انشاءالله امسال تابستان هم به حول قوه الهی خواهیم داشت. این در حقیقت خلاصه ای از
بله. ما خدا رو شاکریم آجا حضرت عالی سالم رفتید و سالم برگشتید و واقعا خدا رو شاکر هستیم. و ما و همه بینندگان عزیز خیلی بی صبرانه منتظر حضور حضرت عالی بودیم که الحمدلله خدا نصیبمون کرد. شما خدا وجود حضرت عالی برای ما حفظ بکنه. خب اگه اجازه بفرمایید آقا ما آس رو ادامه بدیم. ما خاطر شریف شما عزیزان اگه باشه مباحثی رو که از قبل شروع کرده بودیم پیرامون مباحث امامت، خب چند جلسه ای رو ادامه دادیم چون یه بحث مفصل و طولانی هست که خیلی گفته ها داره و خیلی مباحث داره که باید شقوقات اون بحث بشه. اینها رو پیگیری کردیم. اما آنچه که وسط این برنامه به صورت یک پرانتزی باز شد و به خاطر قضیه شهادت بانوی گرامی اسلام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، یه ذره مباحثمون چهره زهرایی گرفت و مباحث فاطمیه رو مطرح کردیم و چند جلسه مفصل به مباحث فاطمیه و حضرت زهرا سلام الله علیها پرداختیم. خب حالا چون دیگه فضا تقریبا تمام شده و مباحث ما باید ادامه داشته باشه، دوباره برمیگردیم به همون مباحث قبلمون که پیرامون مباحث امامت بود. انشاءالله در فراخور جلساتی که پیش میاد ما مباحثی که مثل شهادت حضرت زهرا پیش میاد اینا رو دوباره پیگیری میکنیم و اگر شبهاتی باشه خدمت شما عزیزان تقدیم خواهیم کرد. اما مباحثی رو که از قبل تقدیم شما شد مباحث امامت بود و بحث خلافت و مباحث حوزه اعتقادی این دو مقوله بود که مباحثی رو خدمت شما عرض کردیم. اگه خاطر شریف شما عزیزان باشه بحث حدیث 73 فرقه رو که حضرت فرمود بعد از من امت من 73 فرقه میشن که همه اینها در جهنم هستن الا یک فرقه شون، این رو از حضرت استاد سوال کردم که میخواستم از شما به عنوان که این حلقه رو ارتباط رو برقرار بفرمایید ترخیصی از مباحث گذشته باشه که بینندگان عزیز من ارتباط برقرار بکنن. حضرت عالی پیرامون این حدیث افتراق که 73 فرقه رو حضرت فرموده است این رو لطف کنید بگید این فرقه ناجیه و فرقه های هالکه کدام هستن که انشاءالله سوالات بعدی رو تقدیم حضرت عالی کنن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین، الحمدلله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله الى يوم لقاء الله فوز امر الى الله ان الله بشير بالعباد حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصير یا ابا صالح المهدی ادرکنا. ما در جلسات تقریبا حدود یک ماه قبل بود که گفتیم برای ورود به بحث امامت، ولایت یا کلن مباحث اعتقادی یک پیشترآمدی داشته باشیم و پیشزمینه ای داشته باشیم که اصلا چرا ما باید از مباحث اعتقادی بحث کنیم. گفتیم یکی از انگیزه هایی که ما را وادار می کند و مجبور می سازد از مباحث اعتقادی بی ویژه مسئله مذهب و مسئله امامت و ولایت بحث کنیم حدیث اختلاف امت به 73 فرقه هست. این رو ما از منابع معتبر اهل سنت با سندهای صحیح نقل کردیم و اشاره شد بر این که آقایان اهل سنت هر یک خود را فرقه ناجیه می دانن. اشاعره میگن ما اهل ناجیه هستیم، معتزله میگه ما ناجیه هستیم، اهل حدیث میگن ما ناجیه هستیم، وهابیت میگن ما ناجیه هستیم و مجموعاً اهل سنت میگن ما فرقه ناجیه هستیم. حتی ما این مباحث رو آوردیم، اگر دوستان مانیتور من رو محبت کنن بدن من بله، بحث این قضیه که اهل سنت و تکفیر منکرین خلافت ابوبکر که هر کس خلافت ابوبکر انکار کند کافر هست، امامت ابوبکر هر کس انکار کند کافر هست و حتی اهل سنت نسبت به یک دیگر تکفیر می کردن. حنبلی ها میگن من لم یکن حنبلیان فلیس به مسلم، هر کس حنبلی نباشه اصلا مسلمان نیست. اونا میگن اصلا حنبلی ها همه کافر هستند، تشبیه میکنن و ما کفر سلیمان ولیکن الشیاطین کفروا. احمد ابن حنبل کافر نبود ولی حنبلی ها تابعینش همه کافر هستند. و همچنین کشت و کشتاری که در تاریخ اتفاق افتاده بین آقایان اهل سنت، بین مثلا شافی ها و مالکی ها، حنفی ها و حنبلی ها، اینها را ما مفصل در جلسات قبلی عرض کردیم. اما در رابطه با آنچه که ما امشب میخوام یه مقداری روش کار بکنیم و شاید سوالات جناب آقای محسنی در این حوزه باشد که اشاره کردن این بود که ما گفتیم که هر فرقه خود را ناجیه می داند و این مباحث برای شما عرض کنم، اشاعره میگن ما فرقه ناجیه هستیم، حنابله میگن ما فرقه ناجیه هستیم، اهل حدیث میگن ما فرقه ناجیه هستیم، ماتریدیه میگن ما فرقه ناجیه هستیم، وهابی ها هم میگن مسلمان فقط ما هستیم. اینها رو ما گفته بودیم، ولی یک نکته ای که هست، بعضی از بزرگان اهل سنت میگن بابا اصلا به قول علاق ما از کرگی دوم نداشت، اصلا امکان این که ما بتونیم تشخیص بدیم فرقه ناجیه کی هست یا کی نیست نیست، شما نمیتونیم. جناب شاطبی که از علمای بزرگ اهل سنت میگه آقا والحاصل ان تعیین هذه الفرقه الناجیه فی مثل زماننا صعبون. اصلا ما بیایم بگیم فرقه ناجیه کی هست این خیلی سخته.
خدا من یاده صبح سخن ابن عجل از خانه درباره این حدیث خلفای اثنی عشر بود که اونجا هم میگه ما نمیدونیم، امر اینه به خدا و پیغمبر ما گذار میکنیم.
و آقای محمد عبدو میگه آقا به اما تعیین ای فرقتن هی ناجیه التي تكون على ما كان النبي عليه و اصحابه فلم يتعين الى الان. خب دیگه محمد عبدو تقریبا از معاصرینه، میگه آقا تا الان مشخص نشده که بابا اونهایی که فرقه ناجیه هستن و بر راه پیغمبر و صحابه رفتن کی هستن؟ فان كل طائفه ممن يدعن لنبينا بالرساله تجعل نفسها على ما كان عليه النبي و صحابه. هر کدامی از ماها مدعی هستیم که رسالت رو قبول داریم، میگیم آنچه را که پیغمبر و صحابه رفتن ما در همون راه هستیم. حنفی میگه ما اینطوری هستیم، حنبلی میگه نه اون اشتباه میکنن، ما راه پیغمبر صحابه را میریم، وهابی هم که میگن بابا اصلا همه باطل، کلهم ملاقلی، فقط اونی که مسلمان هست و راه سلف صالح رو میره ما هستیم، غیر از ما همه فرق اسلامی چه شیعه چه سنی همشون کافر هستن. خب این الحق و الانصاف آدم نمیدونه چه کار بکنه، یا یعنی مسئله ایست که محمد عبدو این عبارتش به قول عبارت خیلی نابیه که آقا تشخیصش خیلی مشکل هست. وقتی که پیغمبر اکرم اون همه تشریحی که داشتن، اون همه تأکیدی که داشتن، اون همه دغدغه‌ای که داشتن، نه یک روایت نه دو روایت، صدها روایت در رابطه با بحث خلافت امامت غیره مطرح کردن، ولی بعد از رحلت نبی مکرم جامعه دچار انحراف میشه، دچار اختلاف میشه، دچار چند دستگی میشه، خب نتیجه هم همین خواهد بود.
خیلی ممنون آقا. خب آقا پیغمبر صلی الله علیه و سلم به عنوان پیغمبر و فصل الخطاب این حدیث رو فرمود که بعد از من امت من 73 فرقه میشن. آیا در کلام این بزرگوار هم هست که مشخص کرده باشه این فرقه ناجیه که گفتم اینه با این خصوصیات و فرقه های حالکه که هستن با این خصوصیات؟ اینو لطف کنید برای ما از کلام پیغمبر بفرمایید.
بله، در اینجا البته یه مقداری برای بینندگان عزیزان اهل سنت من فقط نقل قول میکنم، هیچ اظهار نظری نسبت به این روایات نمیخوام بکنم، قضاوت رو به عهده عزیزان و بزرگواران اهل سنت میگذارم که اگر دوستان باز مانیتور من رو محبت کنن، در سخنان نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم تعابیری هست که اهل قیاس و اهل رأی فرقه ناجیه نیستن. عزیزان ملاحظه کنن بر این که رول حاکم عن اوف ابن مالک رضی الله عنه قال قال رسول الله ستفرق امتی على بضع و سبعین فرقه اعظمها فرقتن قومون یقیسون الامور برأیهم. پیغمبر فرمود امت من به 70 و چند فرقه منشعب میشن و متفرق میشن و اعظم این فرقه ها و اکثریت این فرقه ها اون فرقه ایست که امور دینی را با رأی خودشون قیاس میکنن، یعنی عمل به قیاس میکنن، فیحرمون الحلال و یحللون الحرام، حلال خدا را با قیاس حرام می کنن، حرام خدا را با قیاس و رأی چه کار میکنن؟ حلال میکنن. خب ببینید حاکم نیشابوری میگه هازا حدیثون صحیحون علا شرط شیخین ولم یخرجا، این شرایط صحیح بخاری و مسلم رو داره ولی اینا این دو روایت رو در صحیحشون نیاوردن. مستدرک حاکم نیشابوری جلد 4 صفحه 430. حضرت آیت الله العظما صافی گلپایگانی از مراجع عظام تقلید یک حاشیه‌ای داره، میگه خب آقایان قضاوت کنن آیا شیعه به قیاس و رأی عمل میکنن یا آقایان اهل سنت عمل میکنن. اصلا ما از این برنامه رو فقط نقل میکنم از ایشون، فقط همچه تعبیر رو بیکار تا به حال نبردم، فقط روایت رو ما میخوانیم. دوستان عزیز فضلای اهل سنت، حالا ما با وهابیت کار نداریم، اینا اصلا حسابشون نشسته پاکه، ولی ببینید پیغمبر اکرم چی میفرماید و همچنین هیثمی باز نقل میکند در مجمع الزوائدشون، فرمود پیغمبر تفترق امتی علی بضع و سبعین فرقه، بله فرقه اعظمها فتنتن علی امتی، یعنی بزرگترین امتی که فتنه امت من هستن، بزرگترین فرقه ای که فتنه امت من هستن اونهایی هستن که امر را به قیاس میگذرانند، میان حلال خدا را حرام و حرام خدا را حلال میکنند. و ایشون هم میگه رجال این روایت رجال صحیحه، مجمع الزواید هیثمی جلد اول صفحه 179، معجم کبیر طبرانی جلد 18 صفحه 51. و بعد برای شما عرض کنم در بعضی از روایات از عزیزان اون روایت رو در نظر داشته باشن، با توجه به اون روایت این عبارت سنن ابن ماجه رو هم ببینن. پیغمبر فرمود والذی نفس محمد بیده لتفترقن امتی علی ثلاث و سبعین فرقه، قسم به خدایی که جان من در قبضه قدرت او هست امت من به 70 فرقه متفرق می شون. یک فرقه در بهشت هستن، 72 فرقه در آتش جهنمن. قیل یا رسول الله من هم، کلمه من هم نه من هیه، این 72 فرقه ای که وارد آتش جهنم می شون کیا هستن؟ قال الجماعه. دیگه حالا ارتدم به هیچ وجه من نه تفسیری دارم نه غیره، انشاءالله امیدوارم عزیزان که میان رو خد در رابطه با این روایت که در سنن ابن ماجه جلد 2 صفحه 1322 حدیث 3992 4792 عزیزان ملاحظه کنند. این دو روایت. روایت سوم که معمولا دوستان اهل سنت خیلی نسبت به این روایت ارادت ویژه‌ای دارن و نقل کلام مجالس این عزیزان ما هست، که پیغمبر وقتی فرمود امت من بر 73 فرقه متفرق می شون همه در آتش جهنمن مگر یک فرقه، قالوا و من هی یا رسول الله، من هی اینجا ببینید فرقه ناجیه یعنی ملت واحده کدام است، نگودن من هم
بله
حالی که کدام هست، فرقه ناجیه کدام هست. فرمود ما انا علیه و اصحابی، اون راهی که من و اصحابم بر او هستم این فرقه ناجیه هست. خب این در سنن ترمذی جلد 4 صفحه 135 حدیث 2779. و در روایت حاکم نیشابوری داره که فرمود ما انا علیه الیوم و اصحابی، این جالبه، اونی که من امروز من و صحابم بر او اتفاق نظر داریم این فرقه ناجیه هست، یعنی هر کس راه من و راه صحابه امروز نه بعد از رحلت من. این عزیزان دقت کنن، حالا من انشاءالله اشاره میکنم این قید الیوم چی میخواد بگه، پیام داره جمله پیغمبر، پیغمبر اکرم و ما ینتق عن الهوا این هو و ما ینتق عن الهوا این هو الا وحی یوها هست. فرمود والذی نفسی بیده لا یخرج یا لن یخرج من فی الا حقا، قسم به خدای لا شریک له از دهان من جز حق خارج نمیشه. میفرماد ما انا علیه الیوم و اصحابی،
اونی که امروز من و اصحاب من هستیم هر کس این راه را ادامه بدهد او جز فرقه ناجیه هست.
بله.
مستدرک جلد اول صفحه 123 همین تعبیر در موضع موسد تبرانی هست، باز در اونجا هست برای شما عرض کنم. قالوا و ما تلک الفرقه، سوال کردن این فرقه ناجیه کی هست؟ فرمود اونی که من امروز و اصحاب من بر او تأکید داریم این رو کسی ادامه بدهد، یعنی کسی راه من و صحابه امروز را به پیماید، این جزء فرقه ناجیه هست. این در حقیقت خلاصه حرفی است که جناب آقای محسنی
بله.
میشه در اینجا بیان کرد.
خیلی مهاجا، خب این سه تا تفصیلی که حضرت علی پیرامون فرقه ناجیه رو و فرقه های هالکه برامون بیان کردین، خواستم این سوال آخرین رو از حضرت علی اینجوری بپرسم که این ما انا علیه و اصحابی که الان فرمودید با قید علیوم هم آوردید، این نشان میده که راه پیمودن پیغمبر و اصحابش رو در این روز، آیا صحابه بعد از پیغمبر اون راه پیغمبر رو طی کردن یا تغییری حاصل شد، یا اینا اصلا واقعا اومدن دگرگون کردن که طبق اون روایتی که چند وقت پیش حضرت علی فرمودید که دیگه غیر از این نماز چیزی از اون صحابه چیزی از اون سنت پیغمبر نموده، این رو برای ما بینندگان عزیز مطرح فرمودید.
ببینید جناب آقای محسنی و بینندگان عزیز و بزرگوار، به نظر ما این روایت با واقعیت تاریخی نمی سازد. اگر شما بیایید روایاتی که ما فقط در صحاح داریم در رابطه با صحابه، چه در عصر خود پیغمبر چه بعد از پیغمبر، اصلا این که ما بگیم کسی راه صحابه را به پیماید، راه صحابه را به پیماید، این جزء فرقه ناجیه هست، این با توجه به روایاتی که آقایان در صحاحشون آوردن همخوانی به هیچ وجه نداره. حالا این یک ادعای ما داره میکنیم، مدارک هم عرض میکنیم و باز قضاوت را به عهده بینندگان عزیز ما میگذاریم. حالا این دیگه به چه کیفیتی هست، این حالت من تلاش میکنم جناب محسن این بخشی داره به تلخیص بگذرانم، چون دوستان ما مرتب حتی ما در آفریقا هم بودیم میگفتن ما بیننده برنامه هستیم ولی شما فرصت برای تلفن های کم میدید، ما هر شب میبینیم یک 7-8 نفر بیشتر نمیتونن و صدها نفر، حتی بعد ما 2 ماه 3 ماه هر چه تلاش میکنیم که بیاییم. بله بیاییم، حتی من همین امروز یک جلسه بود در مسجد مقدس جمکران، تعدادی از این عزیزان از استانهای مختلف آمده بودن، هر کس که بنده را دید در همون نماز جماعت اولین پیشنهاد یا انتقادشون این بود که برنامه های شما چینی این رابطه این مداری اظهار بزرگواری می کردن و می گفتن شما به مخاطبینتون وقت کم می دید، ما درخواست می کنیم که این داره وقت تلفن ها را بیشتر کنیم.
وقت بیشتر بدیم.
بله اگر بتونیم، البته ما به قول قول میدیم ولی به قولمون کم عمل میکنیم. انشاءالله دوستان ما را از نیکان میدانن، همین که ما را از نیکان بدانن مسئله حلتون، هزار وعده نیکان یکی عمل نشود یا یکی وفا نشود. دوستان اگر باز مانیتور من رو محبت کنن بدن به آنتن، من یه چند موردی رو در رابطه با صحابه دید. الان یکی از اختلاف اساسی که ما میان عزیزان اهل سنتمون داریم، البته بس اختلاف هست، اختلاف اعتقادی هم هست، مبنایی هم هست، ولی این اختلاف باعث نمیشه نه ما اهل سنت رو تکفیر کنیم و تفسیق کنیم و نه اونها ما را تکفیر و تفسیق کنن. اونها معتقد هستن بر این که ما تابع صحابه هستیم، ما معتقدیم نه ما تابع اهل بیت پیغمبر هستیم و عمده اختلافات ما از همین جاست، تا بحث امامت و خلافت و غیره، همه اینها به نظر من متفرع بر این هست. من بارها قبلا عرض کردم اگر ما بیاییم در رابطه با بحث صحابه در قرآن، صحابه در سنت، صحابه در گذر تاریخ، صدها جلسه بحث کنیم، ولی بحث علمی مؤدبانه، نه تند و تیز و با الفاظ گزنده، نه بحث های دوستانه. حتی ما بارها از بعضی از دوستان دعوت کردیم، مثل برادر عزیزمون جناب آقای مولوی مرادزهی که آقا تشریف بیارید ما یک 8 جلسه نه یک جلسه در رابطه با بحث صحابه یک جلسه کاملا دوستانه داشته باشیم. حالا ما نمیگیم مناظره، نه، گفتگوی دوستانه ما داشته باشیم. ما یک سری حرفایی داریم، دوستان ما هم یک سری حرفایی دارن، زده بشه. چون ما اینجا داریم متکلم وحده هستیم، یک جانب حرف میزنیم، اون عزیزانمون هم تو شبکه هاشون یا در نماز جماعتشون، در منبرهاشون، در خطبه هاشون هم بدون حضور روحانی شیعه دارن حرف میزنن، چه جوان شیعه چه جوان سنی. ما احساس میکنیم وقتی این حرفه ها رو به صورت جداگانه میشنود سردرگمه. خیلی ها چه جوان شیعه چه جوان سنی دوست داره این قضیه حل بشه. و من چند نکته رو عرض میکنم. بعضی از عزیزان و بزرگواران اهل سنت اگر امشب میتونن بیان روی خط ما در خدمتشون هستیم، یا اگر این بحثه ها رو پیگیری کنن. و منم تلاش کردم با اینکه خیلی خسته بودم، من امروزم دو سه تا جلسه داشتیم، اینها را به هر نوعی بود به صورت پاورپوینت در آوردم دیگه. تا اون دقیقه 90 من مشغول بودم که دیگه دوستان برای نوشتن دیگه مشکل نداشته باشن. عزیزان مانیتور من محبت بفرمایند. بله، مغایرت راه صحابه با راه پیامبر اکرم. شما ببینید در قضیه جنگ احد، این که دیگه ما نقل نکردیم، خود آیان اهل سنت نقل کردن که پیغمبر اکرم در روز احد 50 نفر را به فرماندهی عبدالله ابن جبیر در بالای کوه احد قرار داد و فرمود اگر ما را پرنده ها تیکه تیکه کردن شما از جاتون تکان نخورید، اگر دیدید برای شما عرض کنم ما شکست خوردیم یا شکست دادیم به هیچ وجه حق حرکت از جاتون ندارید. خب شما برید تعبیر رو، دوستان که من خواهم عبر عربی ها رو بخوانم و معنا کنم میترسم به باز وقت بگذره. تا اینکه اینها وقتی که احساس کردن مسلمان ها پیروز شدن، خلاصه این 50 نفر حرف فرماندهشون هم گوش نکردن، سرازیر شدن. و همین باعث شد که خالد ابن ولید که جز فرماندهان برای لشکر کفر و شرک بوده دور زد، رفت از همون برای شما از کنم گردنه شکاف وارد شد و همین باعث شکست مسلمان ها شد و 70 نفر از بهترین عزیزان شهید شدن، من جمله حمزه سید شهدا شهید شد. و وقتی این جنگ هم مغلوب شد همین صحابه فرار کردن، غیر از 12 نفر با پیغمبر نماند. همون 50 نفری هم که آمده بودن از بالای اون گردنه برای غنیمت جمع کنن، دیدن که جنگ مغلوبه شد و کفار آمدن به خالد ابن ولید. خلاصه حالا ما کاری نداریم، خیلی زیاد نمیخوام رو این زمینه حرف بزنیم، باعث شکست مسلمان ها شد، همون هم فرار کردن. صحیح بخاری جلد 4 صفحه 26 حدیث 339. روایت دیگر داره که وقتی که احد انجام شد و این قضایا و صحابه هم اونجا مخالفت پیغمبر کردن، آمدن پایین، هم پیغمبر رو در دست کفار تنها گذاشتن، جز 12 نفر کسی اطراف پیغمبر نماند.
بله،
پیغمبر اکرم عرضه داشت اللهم اینی اعتدر و الیک مما صنع هؤلاء، یعنی اصحابه، خدای از این کار نادرست و خلافی که صحابه انجام دادن من از تو معذرت میخوام. ببینید کار به کجا میرسه. آیا ما میخوام ببینیم صحیح بخاری حدیث 2805، آیا عذر میخوام صحابه با این شاکله و با این وضع ما میتونیم بگیم آقا این صحابه‌ای که مخالفت دستور پیغمبر و از اطراف پیغمبر فرار کردن، پیغمبر رو تنها گذاشتن، بگیم آقا کسی راه اینها را برود، این راه جزء راه‌های فرقه نازیه هست. و برای شما عرض کنم در قضیه، برای شما عرض کنم حدیبیه، شما ببینید من فقط یک جمله ای رو میارم از ابن تیمیه، یه امام آقایان وهابی ها هست، روایات متعدده. پیغمبر اکرم بعد از آن که با کفار قریش مصالحه کرد و برگشت تصمیم گرفت که برگردد به مدینه و وارد مکه نشود، خلاصه قال لاصحابه، پیغمبر به اصحابش دستور داد شما اون قربانی هایی که آورده اید قربانی ها را بکشید و سرهاتون هم بتراشید. فلم یقم احد، یک نفر از صحابه به دستور پیغمبر عمل نکرد. فدخل مغضبا علی ام سلمه. این ابن تیمیه دارن که به عنوان یک امر مسلم و قطعی، خیلی عجیبه. از من حدود شاید 50 تا روایت در این زمینه داشتم، گفتم یک عبارتی رو بیارم که دیگه مولا ارزش نره. به ام سلمه وارد شد در حال غضبناک. ام سلمه گفت من اغضبک؟ اغضبه الله یا رسول الله، چه کسی تو را به غضب آورده؟ به غضب خدا گرفتار میشه. پیغمبر فرمود چرا غضبناک؟ من دستور میدم کسی به دستور من عمل نمی کنه. خب شما ببینید مسئله سوم، مخالفت صحابه با رسول هم در قضیه روزه. مسلم ابن حجاج نیشابوری از جابر نقل میکنه سال فتح مکه پیغمبر از مدینه میاد بیرون و روزه بوده، پیغمبر روزهش میشکنه و به مردم هم میگه مردم شما هم روزه هاتونه بشکنید. جلوی مردم پیغمبر کاسه آب رو، قدح آب، ظرف آب رو میگیره میخوره و تعدادی از این صحابه مخالفت میکنن، میگن نه ما روزمونو میگیریم. پیغمبر میگه روزتونو بخورید. میگه نه، ما رو پیغمبر فرمود اولائک الاصاد، اولائک الاصاد. صحیح مسلم حدیث 2499 جلد سوم صفحه 141. آیا ببینیم این صحابه با این شاخصه صلاحیت این که ملاک فرقه ناجیه باشن دارن یا ندارن؟ در قضیه عمره تمتع، در حجۃ الوداع، خب شما ببینید این تعبیری که بخاری مسلم حدود 13-14 تا نقل کرده، پیغمبر میرسه به مکه میگه صحابه هر کس با خودش چیز هدی نیاورده، یعنی شتر نیاورده برای قربانی، موظف از احرام بیاد بیرون. گفتن از احرام بیان بیرون یعنی چی؟ یعنی همه چی حلال شد. گفتن حتی نزدیکی با زنها هم حلال شد. پیغمبر فرمود بله. شروع کردن مسخره کردن. چه حرف شما ببینید عزیزان بیننده، برادرای بزرگوار، شما ببینید جابر داره نقل میکنه فقلنا، ما صحابه گفتیم امرنا ان نفضی الى نسائنا، پیغمبر به ما دستور میده با زنانتون هم بستر بشید. فنعتی عرفه، بعد از آن بریم به عرفه. تقتر و مذاکیر و نلمنی، من اصلا شرمم میاد چون با توجه به اینکه تعدادی از خواهرای عزیزمون، دخترانمون پای گیرنده هستن، اصلا من ترجمه نمی کنم. خب تعبیر تعبیر زشتیه، تعبیر وقیحیه، عبارت نادرستی، از یه فرد عادی همچی عبارتی صادر نمیشه. بعد جالبه یقول جابر به یده که انه اندر الى قوله بیده یحرکها، اصلا این خودشم بر وقاحت این عبارت حاج آقا می افزاید. صحیح مسلم جلد 4 صفحه 38 حدیث 2832. باز در همین جا صحیح مسلم از خود عایشه همسر پیغمبر نقل میکنه پیغمبر از این عملکرد صحابه غضبناک شد، آمد پیش من فدخل علی و هو غضبان. پیغمبر در حالی که از عمل کرده این برخورد زش و وقیح صحابه غضبناک بود، آمد تو منزل من. فقلت من اغضبک یا رسول الله؟ ادخله الله النار. یا رسول الله چه کسی تو را به غضب آورد؟ خدا او را وارد آتش جهنم کنه. خب ببینید این تعبیر، آیا این صحابه با این ویژگی، این که میگه برایشون فرقه ناجیه، ما انا علیه و اصحابی ولا انا علیه اليوم و اصحابی، آیا با این روایاتی که در صحاح آمده همخوانی دارد یا ندارد؟ نکته دیگه اساعه ادبی که در قضیه دیگه، این دیگه خیلی واضحه، آیه قرآنی هست. قرآن میگه و اداره و تجارت و لحبن انفضو الیها و ترکوک قائما. پیغمبر تو داری خطبه میخوانی و این صحابه تو را بالای منبر میگذارن، پا میشن میرن از مسجد بیرون. برای چی؟ برای اینکه یه قافله از طرف شام آمده، اموال تجاره آورده، تبل و دهل و شیپور دارن میزنن، و ترکوک قائما. اذا رأو تجارتن او لهون، تجارت لهوی که میبینن صحابه از مسجد میرن بیرون. بخاری نقل میکنه که وقتی این قافله آمد و با ساز و دهل و تشکیلات، تمام صحابه رفتن بیرون از مسجد جز 12 نفر. و خدا یعلم این آیه برای شما عرض کنم نه چیز رو سوره جمعه، آخر سوره جمعه رو برای شما عرض کنم نازل کرد. خب ببینید عزیزان برادران بزرگوار، من یک دفعه گفتم اگر یک مولوی، یک ماموستا، یک مفتی داره در مسجد خطبه میخواند، این مردم وسط خطبه فرض یک تصادفی بیرون مسجد اتفاق افتاده، یا دو تا برای شما عرض کنم بچه دعواشون شده، نمیگیم لح بلعید، مردم بریزن بیرون، این مفتی، این مولوی، این ماموستا اسم این کار رو چی میگذاره؟ میگه آقا اینها کار خوبی کردن، کار با ادبی کردن، بی ادبی کردن، چی کار کردن؟ هر اسمی رو این مولوی، این ماموستا، این مفتی برای این برنامه میگذاره، ما همون رو خدمتشون هستیم. و همچنین در رابطه با قضیه حدیث قرطاس دیگه، این دیگه خیلی واضح و روشنه که اصلا من نمیدانم که واقعا چه بگیم در اینجا برای بینندگان عزیز. پیغمبر میگه قلم کاغذ بیار من چیزی بنویسم. میگن این رسول الله یحجر، پیغمبر داره نستجیر بلا حزیان میگه. صحیح مسلم جلد 5 صفحه 75 حدیث 4124. در روایت دیگر از قول خلیفه دوم قال عمر ان النبی غلبه الوجع، پیغمبر این حرفایی که میزنه در اثر شدت بیماریه. و این دنا کتاب الله حسبنا، کتاب خدا هست بی شما بسه. خب مگر کتاب خدا نمیگه ما آتاکم الرسول فخذوا و ما نهاکم عن فانتهوا؟ مگر همین قرآن نمیگه و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم؟ مگر همین قرآن نمیگه و من یعص الله و رسوله نمیدونم تا الی آخر آیه خدا آتش جهنم رو برای اونا مهیا؟ ببینید اینها کار به جایی میرسه که ابن عباس میگه ان الرضیه کل الرضیه ما حال بین رسول الله و بین کتاب. تمام مصیبت جهان اسلام از اینجا شروع شد که نگذاشتن پیغمبر این وصیت نامه را بنویسه. آقایان مراجعه کنند، مشاهده کنند از نهایه ابن عسیر من دارم عرض میکنم جلد 5 صفحه 245، میگه آقا این حجر یهجر و احجارن یک فحشیه، حزیان گفتنی هست. بعد میگه ولقائلو کان عمر، اونی که این نسبت حزیان را به پیغمبر داد خلیفه دوم بود. ولا یزن بهی زاده، گمان نمیرفت ایشون همچه حرفی زده باشد. نهایت جلد 5 صفحه 2، آقای عینی بدرالدین عینی شارح صحیح بخاری میگه آقا و هذه العبارات کلها فیها ترک الادب، تمام این عبارت هایی که ذکر کردن ان الرجل لیحجر احجر غلبه الوجع حسبنا کتاب الله، تمام اینها بی ادبیه، خلاف ادبه، اون ادبی که باید در برابر پیغمبر اعمال میشد نکردن. و این تعابیر لایق و شایسته پیغمبر نیست. ولقد افحش من اتا به هذه العباره، عزیزان دقت کنن این عبارت را، اون کسی که این عبارت رو آورده در حقیقت فحش داده، جسارت کرده به نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم. این مربوطه به زمان پیغمبره. بعد از زمان پیغمبرم خوب دیگه صحیح بخاری آورده که به ما هیچ مربوط که نیست، از ابو هریره از پیغمبر میگه فردای قیامت اصحاب من میارن طرف حوض، نمیگذارن بیان، اینها رو از حوض تردشون میکنن. فقال حلوم، بیاید بریم، بیاید بریم. فقلت این کجا میبره صحابه منو؟ قال الی النار والله، اینها رو به طرف آتش جهنم میبریم به خدا سوگند. قلت و ما شأنهم، اینا مگه چه گناهی کردن؟ قال انهم ارتدوا بعدك علی ادوارهم القهقرا، اینها بعد از رحلت تو مرتد شدن و به همون دوران جاهلیتشون برگشتن، دوباره دسته دیگه میارن به همین شکل، دسته دیگه میارن به همین شکل. بعد پیغمبر میگه فلا اراه یخلص منهم الا مثل حمل النعم، از صحابه من از جهنم خلاصی نمییابد مگر یک عده اندک.
آقا این که دیگه کتاب بهار الانوار نیست، شما بگید آقا روایات ضعیف آوردید، نمیدونم کافی نیست، شما بگید آقا جسارت به پیغمبر کردید، جسارت به سا، این دیگه کتاب خودتون هست، صحیح بخاری جلد 7 صفحه 207 حدیث 65-87. خب حتی اینی که پیغمبر فرمود ما انا علیه الیوم و اصحابی، این تقییده به این که راه من و صحابه امروز راه نجاته که در مستدرک ما نقل کردیم، شاید تمام اینها اشاره به همین باشه، یعنی امروز من و صحابم چی هستم، حالا مراد از صحابه چی هست و غیره، این روایت داره برای شما عرض کنم زیر بم تمام قضایا را میزنه و ما به ذهنمون میرسه که این روایت اولا شاید ساختگی باشد و فرضاً هم صحیح هم باشد، با واقعیت تاریخی نمیتواند تطبیق کند. حالا انشاءالله ما در جلسه گذشته ادله شیعه را هم که میگن آقا برای شما عرض کنم راه شیعه راه فرقه ناجی هست، روایاتش هم ما میخوانیم، باز عزیزان بیننده رو شیعه سنی و وهابی اینها رو خلاصه به قضاوت و داوری فرا میخوانیم.
خیلی ممنون آقا، مفصل فرمودید، متشکرم، سپاسگزاری میکنم. انشالله فرصتمون گذشت، شما امروز هم وعده کردید آقا تلفن ها رو وقتشون بیشتر میکنید، ولی دیگه حالا باز هم مثل دفعات قبل شد. خیلی ممنون هستیم، یه مقدار طول کشید، بریم یه استراحت کوتاهی رو از اتاق فرمان بگیریم و برگردیم، انشالله صدای گرم شما عزیزان رو بشنویم.
حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. امات بازات ایزدی تو نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. مماثل ذات ایزدی تو، نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. ای مرشد روح الامین، ای اصل قرآن، ای عروت الوثقای دین، ای روح ایمان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی، کسی که بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علی. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی، کسی که بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علی. ای در کتاب مؤمنین حب تو عنوان، بلای تو حسن حسین مهر تو میزان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. به فهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است، به آسمان بلا منور، قرص مه روی حیدر است. سپهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است، به آسمان بلا منور، قرص مه روی حیدر است. سو بدین حبل المتین ای جان جانان، بین الیقین حق الیقین ای روح و ریحان، ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان، ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان.
خب خیلی ممنون و سپاسگزار هستم از شما بیننده عزیز که تا این لحظه همراه ما بودید. امیدواریم که مورد استفاده شما قرار گرفته باشه این برنامه. این وقت هم که دیگه تعلق به شما عزیزان داره و بناست که صدایگر شما عزیزان رو لیستی جلوی من هست که عزیزان رو آماده کردن که ما در خدمت باشیم. اولین بیننده ما جناب آقا امیر از امارات هستن. سلام و عرض ادب دارم خدمت دوست عزیزم. الو.
سلام علیکم.
و علیکم السلام جناب آقا امیر.
آقای محسنی سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
و علیکم السلام.
خدمت استاد بزرگوار سید بزرگوار دکتر قزوینی در شیراز تنگ شده و راز دیگه. سلام تکلیف نداشتید منتظر بودید صدای مسیحایی شما رو دوباره بشنویم.
خواهش می‌کنم لطف دارید شما.
قبل از اینکه من دعا میکنم به حق پیغمبر اکرم به همه ائمه به حق ائمه اطهار که ایشالله این مباحث مناظرات زمین ساز بشه برای ظهور آقاهم به خدا. اگر یه مقدار ما تیز بشیم یه مقدار مشامون رو تیز کنیم بوی ظهور رو ما میشنویم خیلی نزدیک داشت باشه.
بله انشاءالله صبح نزدیک است.
علیه صبح بگم
علیه صبح ها بقریم
خدا به حق
جان. بله
انشاءالله با امید خدا. در مورد مبحث امشبتون یک دو تا مطلب داشتم.
بله
من یه نکته دارم در مورد این تفکری که اهل سنت دارن نسبت به صحابه. ظاهرا اهل سنت هر شخصی رو که زمان پیغمبر حضور پیغمبر رسیده باشه اینو صحابه میدونن.
بله
بخوان که بخوان بدون این که بخوان قید و شرطی رو بذارن. من که برنامه امروز از این شبکه کلمه میدیدم خیلی تعجب کردم. خدا شاهده مو به تن آدم سیخ میشه وقتی این رو میشنوه که میگن خداوند برای معاویه در بهشت مقامات و درجات گذاشته. اونجا یه قسمتی از بهشت هم الحمدلله برای معاویه شده ظاهرا. معاویه که خودش و پدرش در مقابل رسول اکرم و حضرت علی ایستادن، در مقابل مسلمان ها ایستادن، در مقابل حرکت پیغمبر ایستادن،
پیغمبر تاییدش کرد،
حضرت علی
بله
خودش در مقابل حضرت علی ایستاد، در مقابل امام حسن ایستاد، پسرش در مقابل امام حسین ایستاد. من عجیبترین چیزی که امروز از این شبکه شنیدم که امام حسین بر یزید خروج کرد. خیلی جالب بود این حرف که من از این شبکه وهابی شنیدم که دیگه با کدوم عرض من تقادم میخواد این رو در بیاره که امام حسین که فرزند پیغمبره، جزء اهل بیت هست، آیه برش نازل شده، سرور بهشته، این در مقابل حاکم ظلم اومده خروج کرده، شد در مقابل صحابه پیغمبر یا در مقابل دین اسلام
بله.
خروج کرده. این سه تا مطلب بود میخواستم بگم.
خیلی ممنونی امیر آقا.
خدا من بیشتر
بله.
وقت نمیگیرم. خیلی
درود بر شما. خیلی سپاسگزاری میکنم. ممنونم که ارتباط برقرار کردید. جناب آقای اسناعشری سلام و عرض ادب دارم از خوزستان که تماس گرفتید.
سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت جناب عالی مجری عزیز و ارزشمند و سلام خدمت آیت الله بزرگوار افتخار دنیای اسلام خصوصا شیعه و ایران. الحمدلله و المنه خداوند منت می‌ذاره بر ما. ما دوباره جمال زیبا و ملکوتی و سرحال ایشون رو مثل همیشه می‌بینیم در مبارزه با شرک زمان و از این شرط خدمت شما دفاع از اهل بیت. الحمدلله ماشاءالله. از شرط خدمت شما حاج آقا ببخشید از محضر حضرت عالی من عرض میخوام. همیشه اهل بیت علیه السلام مظلوم بودن، شما هم که وابسته با آنها هستید هم مظلوم واقع میشوید. اخیرا من یه برنامه داشتم با این شبکه عرض میشود خدمت شما اسمشه نمیدونم چی بذارم، ولی به هر شکل حرف خودم و خودم میخورم چون خودشو به اسلام و شیعه میداند. من هیچ حرفی نمیزنم که خدای نکرده بیادبی باشد. منتها اخیراً که جناب عالی تشریف نداشتید ایران، از شاید خدمت شما توی این دو هفته من تماسی گرفتم به خاطر اینکه وظیفه خودم میدونستم به خاطر مطالبی که یه مقداری از سهم امام علیه السلام و خامس و یه مقداری هم قرض ایشون داده بودم قابل توجه هم هست این پول. هر سال خدمت شما یه مدرک قلابی فرستادم که این اهانت هست و به این دلیل من خدمت جناب عالی زنگ زدم که خدمتتون عرض بکنم، چون نمیذاره ما صحبت بکنیم، صدامون قطع میکنه ریزه وقتاً مربوط میشه به اینایی هستن که زنگ میزنن به این شبکه و خود رو شیعه میدانن. الحمدلله ما همه رو شیعه میدونیم، همه رو در راه خداوند میدونیم، اما گول این آقا رو نخورن. همین جور که بنده رو عرض میشه خدمت شما، ظاهرش فریبنده هست، یه مدرک فرستاد دال بر رسید پول بنده که از آیت الله العظما، آیت الله سیستانی مدعی العالی بودن، که تقلبی بود. من خواستم شما یه داوری بفرمایید بین من و این شبکه که بدانن مردم واقعا که این شبکه واقعا دارد که تبر به ریشه اسلام میزند به نام شیعه و دارد آسیاب آسیاب دشمن میریزه در این قول معروف دنیای وانفسای آخر الزمان. اگر لطف بفرمایید در این باره از شب خدمت شما، من ده تمام مدارک رو هم دارم، تمام مردم دنیا هم بشنوند که من راضی نیستم به دلیل این که این آقا خودش اول که اومد شبکه رو گذاشت، خودش رو از این شب خدمت شما وابسته به تمام علما و آیت الله های مرجع میدانست، ولی متاسفانه آخرش ما همه میبینن دستش رو شد و چه منافقانه. واقعا متاسف هستم من از برای ایشون، واقعا من این راضی نیستم. این پول رو خواهش میکنم اگر صدای بنده میشنوه، این پول مال امام زمان علیه السلام است و عرض میشه خدمت شما مقدارش هم قرض برگردونه. بنده راضی نیستم.
سپاسگزار جناب آقای سرشریف.
صدای بنده رو اصلا این شبکه‌ای هست به گوش دنیا برسان
ان شاء الله. بله خیلی متشکرم آقای سرشریف، ممنونیم از تماس شما. خب جناب آقای احمد آقا از سنندج، اگه صدا بنده رو دارید سلام و عرض ادب دارم دوست سنندجیمون که از برادران اهل سنته.
بله علی سلام.
و علیکم السلام.
خسته نباشی، خدمت حجای قزوینی هم سلام عرض میکنم و همچنین شما روحانی عزیز.
سلامت باشید.
سلام علیکم و رحمت الله.
در خدمتتون هستیم احمد آقا.
ببخشید حجی آقا، ما از منطقه کردستان با شما
بله
مزاحم میشیم. از زمان بچگی تا به حال از آخونده خودمون این رو شنوتیم که یزید قاتل بوده، قاتل امام حسین بوده و نوه پیغمبر رو بسیار به شهاده بسونده. حالا این سلفی وحدی ها که اومدن به این یزید قاتل امام حسین، قاتل نوه پیغمبر میگن رضی الله عنه.
بله
و اینا رو گفتن، چون اینا رو گفتن کم کم شک، من خودم شخصا کم کم شکم شده که مثلا حضرت علی در مثل خلافتی میگن، مثلا میگیم اول نشد، دوم نشد، سوم هم نشد، باید حتما آخر باشه. این از این
منه
سوال بعدی من چون برامی خود حال شدم و این بسیار این دین مندر هاوزه به نظر من اینا این سلفی و حدیه
واقعا همینجوره. جناب احمد آقا
انقلاب اسلامی شد
همینجوره، شما برادران اهل سنت
انقلاب اسلامی رو میخواستن بسیار اشکاره میخواستن صادر بکنن.
جناب احمد آقا
عربستان
بله
به خاطر فکر میکردن مثلا این اگر انقلاب ببخشید انقلاب اسلامی میشد مثلا تو کشور عربی شیعه میشدن، نه اگر من رو شیعه کردن شما رو شیعه میکردن. اینا در برابر این یه دین مندرآوده چیزی مندرآوده درست کردن به اسم سلفی و حدیث که همه رو مورد تهدید و نمیدونم به اصلا کشت و کشتان که تو افغانستان میبینی، نمیدونم تو خیلی جاها میبینی، اینا از اینا هستن.
ممنونیم آقای احمد آقا.
بله
ما ممنونیم واقعا، دوستان اهل سنت ما به همین خاطر صف برادران اهل سنت از این سلفی ها و وهابی هایی که اصلا واقعا جز هیچ فرقه نیستن و ما اصلا جز اسلامشون هم شک داریم، اینا واقعا همینجوری که شما میفرمایید ما اینا رو جدا میدونیم و اینا اصلا یک دین مندرآوردی دارن و به قول حاج آقا ما از پیروان همون بنی امیه و سلف و خبیثه غنونه در قرآن هست که دارن اینجوری وقتی از یزید بحثی میکنن در مقابل امام حسین که نبی رسول خداست و سید شباب اهل جنه هست، میاندش میگن رضی الله عنه و بله امام حسین خروج کرده، امام حسین قیام کرده و خلیفه و اینجور مطالبی که واقعا هیچ سنی هم قبول نداره. خیلی ممنونیم جناب احمدآباد، ممنونیم از این تفکری که حضرت علی داشتین، این تفکر معظم اهل سنت هست و اونایی تا اونجایی که ما میدونیم و با ما تماس میگیرن. خب جناب آقای بیرامی از تبریز اگه اشتباه نکنم، سلام و عرض ادب دارم خدمت شما دوست عزیز.
الو،
سلام علیکم.
سلام، خوب هستین آقای محسنی؟
رحمت الله، سلام علیکم.
سلام علیکم خدمت استاد گرامی از آقای
قزوینی. سلام علیکم و رحمت الله.
اجازه فرست. ببخشید بنده مزاحم شدم که یه روایت رو بخونم، البته دو روایت مهم. از یکی مسند احمد هستش و دیگری از انصاب الاشرف بلادری. یکی گفته و فرموده حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما است که می‌فرماید اون صفت اصلیه، حالا به نقل از مسند احمد میگم که صفت اصلی اون اقوام و اون فرق هالکه تبعیت از شیخین، حالا در مسند احمد اون که در مؤسسه الرساله هست کنم، بله جلد پنجم صفحه 228 هست که عن ابن عباس تمتع النبی صلی الله علیه و سلم فقال عروه ابن زبیر نها ابو بکر و عمر عن المتعه فقال ابن عباس ما یقول آریه یقولو قال يقول نها ابو بكر وعمر عن المتعه فقال ابن عباس اراهم سيهلكون اقول اراهم سيهلكون من میبینم این کسانی که از شیخ این تبعیت میکنن به زودی جزء فرق هالک میشن. چرا؟ اقول قال النبی، من میگم که پیغمبر گفت، اونا در مقابل میگن که يقول نها ابو بكر وعمر، اونا در مقابل میگن که نخیر ابو بكر وعمر نه کرد، فلذا ما قبول نمیکنیم. و این از نظر حضرت ابن عباس که هدر اومد رسول الله هست، یعنی یه شاخصی است در دست ما. که رواتم شوی برنات میگه روات ضعیفه، ولی من واقعا خودم توی مکتبی شامل هست این در مسار یه قسمتش مربوطه رو به رجاله گشتم، سند مطلقا صحیحه، یعنی مطلقا صحیحه. در ضمن در انصاب الاشرف هست که پیغمبر معاویه رو به اسناد صحیح از ابو سعید خدری هست، از خود بکنم ابن مسعود هست که معاویه رو محدود الدم میدانه و واجب القتل. حالا من نمیدونم این مذهب اون ناجیه مقدسه الهی که از 71 فرقه یهود، 72 فرقه نصارا و 73 فرقه اسلام کشیده شده بیرون، همون فرقه ای که حضرت معاویه بن سفیان رضی الله عنهما هست، آیا این مذهب حقی است که محدود الدم به امر رسول الله رو رضی الله عنه میگه؟ اینا سوالاتی است که حضرت آقا اگه جواب بدن خیلی عمر رسل بشه. مرسی، ممنون، خدا
نگهدار. خیلی ممنون جناب آقای بیرامی، درود بر شما. خواجه مطالب ایشون فرمود که من خیلی جرأت نمیکنم بگمش. عرضم به حضور شما جناب آقای عبدالرشید از زاهدان، سلام و عرض ادب داریم به دوست عزیز اهل سنتمون.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بله جناب آقای عبدالرشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم
و رحمت الله. وعلیکم السلام.
حضرت آیت الله قزوینی و همچنین آقای محسنی.
سلامت باشید. در خدمتتون
هستم. من سوال دارم از آیت الله قزوینی.
بله.
به نظر شما این فرقه ناجی که شما میگی، این فرقه ناجی اهل سنت یا چیه؟
این قضاوتش
میخواستم همین رو بگم. الان جواب بده تا قسمت بعد.
قضاوتش با شماست آقای عبدالرشید.
ها؟
قضاوتش با شماست.
قضاوت با ما اینه که مثلا ما چهار تا مذهب فقهی داریم، گوش کن.
بله.
جناب آقای محسنی و حضرت آیت الله قزوینی.
بله.
ما چهار تا مذهب فقهی داریم، اینا فقهیه. مثلا الان تو برادران اهل تشیع حضرت آیت الله مکارم شیرازی یک مرجع تقلیدی، مثلا جناب حضرت آیت الله نوری همدانی یک مرجع تقلیدی، جناب آیت الله سبحانی یک مرجع تقلیدی، جناب آیت الله سیستانی، اینا مذاهب فقهیه. رسول الله صلی الله علیه و آله گفته 73 فقهی میشه همون فرقه ای که مثلا بر من و اصحاب من باشه. من از قرآن الان ثابت میکنم که اصحاب رسول و معتقدین که بودن بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم.
بفرمایید.
در سوره مائده آیه 53 قرآن میگه یا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه عزلة علی الکافرین عزة علی المؤمنین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم ذلک فضل الله یؤتی من یشاء والله واسع علیم. اگر درست خونده باشم،
بله
بله، الان اینجا قرآن میگه الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه، اونایی که ای کسان ایمان آوردی اون گروهی از شما مرتد میشن. اون مرتدی معلومه که میگه مثلا کیه، چهار نفر اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم مثلا باشه، سه نفر باشه تو کتابا مثلا سوکتا و برادران الشعیه مثلا آمده به اصول کافی که مثلا سه تا بودن بعض نسی رسول صلی اللہ علیه وسلم سه نفر یا پنج نفر، این سه نفر فاطمه حضرت سیدنا فاطمه رضی الله عنها کوچک دو زن بود مثلا و امام حسین سیدنا امام حسین امام حسین هم کوچک بودن پس دینو که برای ما آورد. یا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه، ای کسانی شما ایمان آوردید یک گروه از شما مرتد میشن دیگه بلا فاصله گفت فساو فی عبد الله بگم فساو فسی میشه بلا فاصله. بلا فاصله کی با مرتدی جنگ هست؟ بلا فاصله صدیق اکبر بود، صدیق اکبر رضی الله عنه بود که با مرتدی مثلا جنگ کرد با اونا را از پای دارد. بلا فاصله اینجا معنی میشه بلا فاصله.
خب آقای عبدالرشید ببین جناب آقای عبدالرشید بزرگوار
بحشت.
شما میفرماد یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه.
بله
اولا من یرتد منکم عن دینه این که بخشی از شما از مرتد میشن نیست، هر کس از شما از دینش برگرده و مرتد بشه. پس این ثابت میکنه بر اینکه صحابه همشون بر دین خدا نماندن، بعضی از اونها مرتد شدن. خب پس معلوم شد، پس راه صحابه یعنی ما مجموع صحابه را بخواهیم راهشون رو به عنوان راه فرقه ناجیه قرار بدیم نمیتونیم باشیم، چون ما که نمیتونیم کی از دینش مرتد شد چه در دینش ماند. میتونید بفرمایید شما خب پس او فیعتیهم به قومین یحبون غیر تمام اینها قبول
با مرتدین جهاد میکنن.
خب مرتد معناش چیه؟ معنای مرتد چیه؟ آقای خدا اموات شما را بیامرزه. ببین آقا عبدالرشید مرتد معناش چیه؟ آقا ببین عزیز جان شما سوال من جواب بده، ما در خدمت شما هستیم. آقا عبدالرشید مرتد یعنی چیه؟
مرتد یعنی کسی از دین برگرده، مثلا مرتدی علامت داشتن.
خدا اموات شما را بیامرزه، آیا اصحاب رده از دین برگشته بودن؟
منکر زکات بودن. مثلا
شما اگر یک روایت آوردی به من اینها منکر زکات بودن، بنده تمام فرمای شما را قبول میکنم. یک روایت برای من بیار، یک روایت از کتاب های اهل سنت بیار که اصحاب رده منکر زکات بودن.
آقای عبدالرشید
الان کتاب شما الان بگیم از اهل بیت یک کتابی که مثلا از اهل بیت باشه ما هم فعلیم ما هم فعلیمونت داریم نداریم اگر بنا به وجودی باشه.
عزیز جان ببینید شما ببینید فقط خودت حرف میزنی. آقای
عبدالرشید شما صحبت به هیچ وجهی نکنید که آقا جواب بده بعد شما صحبت کنید.
من خدمت شما عرض کردم شما بفرمایید که آیا
اصحاب رده
منکر زکات بودن یا منکر زکات نبودن؟ میتونید بفرمایید؟ بله
منکر زکات بودن. من خودم حدیثش رو خوندم ولی الان حضور ذهن ندارم، الان حضور بعدن پیداش میکنم زنگ میزنم. چون در اسلام کسی نماز و منکر نماز واسه کافری از در ما.
اگر توانستی شما یک روایت ضعیف پیدا کنی نه روایت صحیح
اسلام پیدا میکنم
باشه، ما در خدمت شما هستیم، ولی من یک جمله ایده برای شما بگم. آقای عبدالرشید آقای محترم ببین آقای عبدالرشید عزیز جان ببینید این ادب گفتار اینه که شما صحبت میکنید ما گوش میدیم، ما هم حرف میزنیم شما هم گوش کن عزیز دل من دیگه. آخه چرا داری اینطوری حرف قطع 50 بار حرف منو داری قطع میکنی؟ فقط یک جانبه داری حرف میزنی تو برادر بزرگوار. آقای ابن کثیر دمشقی از علمای بزرگ اهل سنته در کتاب البدایه و النهایه جلد ششم صفحه 306 هم علمش از شما بیشتر بوده، هم نزدیک به عصر رسالت بوده و هم یک کسی از شخصیت های برجسته اهل سنته. ایشون میگه بعد خلافت ابوبکر تعدادی از این افراد آمدن یقرون به صلات نماز میخواندن و یمتنعون عن اداء الزکات، اینها گفتن ما زکات نمیدهیم، نه منکر زکاتیم. و من هم من امتنع عن دفعها الى صدیق ابی بکر. بعضی هم گفتن ما زکات میدیم ولی به ابوبکر زکات نمیدیم.
بله.
این دیگه عبارت ابن کثیر دمشقی، برادر بزرگوارم، برای شما عرض کنم در البدایت و نهایت جلد ششم صفحه 304. و شما ببینید در خود صحیح بخاری و صحیح مسلم چه آمده. آیا ابوبکر میگه اینها منکر زکاتن یا نه؟ ابوبکر میگه آقا اینها نماز میخوانن، حج میروند، ولی اینها اگر چنانچه به اندازه اقال شتر زکاتی که به پیغمبر میدادن به من ندهن با اینها میجنگم. آقا دیگه شما حد اقلش، شما بیاد یه صحیح بخاری و صحیح مسلم رو برای شما عرض کنم، بردار ببینی که این آقایان خودشون به قول چه دارن برنامه شون رو.
خیلی ممنون آقا دیگه، فرصتمون تموم شد. برای جناب آقای عبدالرشید تلفن شون هم قطع کردن. جناب آقای سید احمد از کانادا، سلام و عرض ادب داریم خدمت دوست عزیزمون. سلام عرض داریم.
و علیکم
السلام.
همچنان سلام عرض بکنم خدمت آقای محسنی و خدمت آقای قزوینی.
سلامت باشید.
من واقعیتش خیلی وقت است بخواهیم از شما تماس داشته باشم.
بله.
آقای من داشتم آقا، نه به خاطر شبکه شما خدای نخواسته و نه به خاطر چیز، به عنوان یک شیعه من گلایه های داشتم که میخواستم با شما در میان بگذارم و از طریق شبکه شما صدای من پخش شد.
بله.
ما شیعه هستیم و بیضه اسلام در فعلا در دنیا جمهوری اسلامی ایران است و بله. تمام شیعه های دنیا به یک نحوی وابسته اعتقادی هستند نسبت به ایران.
بله.
و نظام جمهوری اسلامی.
بله.
و متاسفانه در این اواخر جهان مخصوصا بعد از همین نوروز امسال من بعضی چیزایی را از نشرات شنیدم که واقعا با این ناامیدی و چه بسا تنفر شیعیان خارج از مرزهای ایران نسبت به نظام جمهوری اسلامی ایران باشه. و او هم در نگرده به روز سیزده بدر در پارک در اصفهان که افغانها را در او پارک را ندادن به عنوان افغانی. نه واقعیت سوال در ذهن خلق شده که آیا این افغانها مسیحی بودند؟ آیا یهودی بودند؟ آیا کفر بودند؟ یا شیعه بودند؟
بله. البته ما از این مسئله خبر نداریم، نمیدونیم مسئله چیه و حالا بعضی دوستان ما باز تماس گرفتن این مسئله رو گفتن، ولی ما چون خبر نداریم نمیدونیم چیه. به اصل ممکنه این سری مسائل بوده باشه و اینا، چون ما بحث سیاسی نداریم و بحثی که شما شبکه و شبکه مذهبی هست و پیرامون مسائل مذهبی داریم مطرح می‌کنیم، در نتیجه اصلا عهده‌دار قضیه سوالی که حضرت علی فرمودید نیستیم. بعد از مسئولینی که حالا مسئول مربوطه هستن سوال بفرمایید که مشکل چی بوده. خیلی ممنون و سپاسگزار هستیم جناب آقای سید احمد. جناب آقای حمید از زاهدان، اگر صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب داریم خدمت شما.
سلام.
و علیکم السلام.
سلام به مجری محترم و عجب عزیزی.
سلامت باشید.
سلام و رحمت الله.
می‌خواستم در مورد فیلمی که در مورد مناظره آقای حیدری و مکارم جناب علی فرمودید، ما فیلم این مناظره را داریم و در دفتر تهران هست، چنانچه اگر آقای حیدری زیاد تکرار کنند ما این فیلم را پخش میکنیم. آقای حیدری چندین بار این حرف را در شبکه کلمه تکرار کردند و جایزه برای فیلم برداری مناظره گذاشتند، پس چرا پخش نمیکنید؟ اگر دارید پخش کنید و اگر نتونستید پخش کنید پس همه حرفای شما راست نیست. امیدوارم جواب بدید که پخش بشه. ممنون، متشکرم.
ما آقای حیدری رو عقلش سالم نمیدانیم برادر عزیزم که ما بخواییم برای حرفیشون ارزش قائل بشیم. ایشون واقعا بحثهایی که در طول این مدت داشته ثابت کرده از اعتدال عقلی و روانی برخوردار نیست. ما ابتدای مداری احساس کردیم که واقعا ایشون آدمی فکرش خوب کار میکنه. یه روز آمد به مناظره، یه روز عدم مناظره، یه روز آمد به تمام شیعه ها اهانت کرد، افترا بست. هر وقت ایشون آمد حاضر شد به تعداد این افترایی که به شیعه ها بسته به او حد قصب بزنن، ما هم چشم آمادگی داریم که عبده فیلم برداره. کسی نگفته فیلم داریم. حضرت آیت الله از ما مکارم خودشون هم فرمودن که بعضی از دوستانمون اونجا این رو ضبط کردن و ما اصلا پیگیری هم نکردیم، چون اصلا ارزشی نداره. عددی نیست آقای حیدری برای ما، یعنی حیدری برای ما دیگه یک مهره کاملا سوخته است. نه حرفاش برای ما ارزش داره، نه عربده‌هاش ارزش داره، نه جایزه‌هاش ارزش داره. یعنی ما احساس می‌کنیم یک برای آدم آهنی برای شما عرض کنم هست و داره یک حرفای چرندی و میزنه و هرچه هم بیشتر فوش میده احساس میکنیم به شیعه داره با این فوشاش خدمت میکنه. برادر عزیزم، اگر یک آدم عاقل پیدا کردید آمد یک حرفی زد. الان ما همین دیشب بود برادر عزیزمون جناب امام برای شما عرض کنم بهمنی خوب آمد اینجا، ما براش احترام قائلیم، چیزی از ما بخواد ما چشم. جناب مولوی مراد زهی، جناب دیگر مولوی ها یا افرادی که واقعا از سلامت فکر و سلامت عقل برخوردار هستند، ما برای اونها ارزش قائلیم. ولی این آقا اصلا به هیچ وجه من الوجود اصلا جز این فازهای آدمیزاد، یعنی بنده برام دیگه کاملا محرز شد دیگه، بیش از این دیگه مثلا بعد از اون دیگه مثلا به حرفاش اهمیت نمیده، مثلا چی میگی و چی نمیگی ایشون.
سپاسگزاری میکنم از جناب آقا حمید. خب جناب آقای برزگر از بسفول، سلام و عرض ادب داریم خدمت شما.
الو، سلام علیکم.
و علیکم السلام،
حال شما خوبه؟ زن عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما و جناب استاد عزیزی و برنامه خیلی زیبای حمل المتین.
بله،
عرضم بزرگ شما که بنده خیلی وقت پشت خط هستم و میدونم که خطا خیلی شلوغه به خاطر ضیق وقت. سه تا سوال هم از جناب استاد میپرسم و قطع میکنم که نوبت بقیه بینندگانم برسه.
درود بر شما.
طبق معمول هم شما به اهل سنت خیلی خیلی بیشتر از ما وقت میدید که البته طبیعی است. عرضم بزرگ که سوال اول، بدون این که ما بخوایم وارد این بحث بشیم که خدای نکرده نعوذ بالله بخوایم جای خداوند بشینیم و قضاوت بکنیم در مورد بندگانش، میدونیم که درجه ایمان صحابه با همدیگه متفاوت بوده، همونطور که حدیث نبوی هستش که حضرت رسول الله صلی الله علیه فرمودن که اگر خدایی را که ابوذر میشناسد و میپرستد، همون خدایی را که سلمان فارسی میداند و میشناسد به همدیگه معرفی بکنن، شاید هر دو کافر بشوند. به خاطر اینکه خب سلمان ذهنیتی که از خداوند داشت و درجات ایمانش متفاوت هستش و ابوذر هم به همین صورت گذشتهشون و سطح علمشون با همدیگه متفاوت هست، نتیجتا میخوام اینو بگم که
ایمان مراتبی داره.
بله ایمان مراتبی داره که ما نمیخوایم تعیین بکنیم، شما در جایگاهی نیستیم، ولی ما فقط میدانیم که ایمان مراتبی دارن.
بله،
عرضم به حضور شما که صحابه ای رو که اهل سنت محترم قائل هستن به این که خب یک نفر فقط به این دلیل که صحابه بوده و اصل پیامبر و خود شخص پیامبر را درک کرده، خب صحابه هستش دیگه. پس بنابراین هر قولی که میگه قابل اعتنا هستش و قابل استناد هستش. من میخواستم اینو اول ببینیم که آیا شخصی فقط به این دلیل که پیامبر اکرم رو در حقیقت درک کرده است، آیا این قائل باید بشویم که ایمانش تکمیله و قولش قابل استناد هست؟ این سال اول.
این به عقیده اهل سنت ها.
بله میخواستم ببینم
دوباره بفرمایید، تکرار کنم، من متوجه
نشدم. شخصی که پیامبر رو میبینه آیا این صحابه است یا نه؟
بله.
سوال دوم رو اگر اجازه بفرمایید.
بله.
بعد سوال دوم، همونطور که می‌دانیم امامت و نبوت دو تا مقام هستن. ما مصداق رو کار نداریم، فقط به مقام‌ها اشاره می‌کنیم. و خلافت هم به همین صورت، یعنی امامت یک مقامی هست که یک نفر ممکنه بهش برسه، یک نفر نرسه. نبوت به همین صورت و خلافت هم به همین صورت. همونطور که می‌دانیم پیامبر اکرم قبل از اینکه یا بعد از اینکه پیامبر باشه امام هم بود، یعنی هر دو مقام رو حائز بود. همونطوری که در قرآن کریم هم حضرت ابراهیم هم هر دو یعنی امامت رو هم حائز بودن. حالا خلفای محترم، خلفای یک، اول، دوم و سوم و خلیفه چهارم که حضرت علی علیه السلام امیرالمومنین هستش، آنها اهل سنت او رو به عنوان امام ذکر نمی‌کنند، به عنوان خلیفه چهارم قبول دارند. در حالی که مثلا امام شافعی، حالا حنفی ها، حنبلی ها، اونها رو امام محمد غزالی اونها رو امام میدونن. سوال من اینه که اولا آیا مقام خلافت نسبت به مقام امامت بالاتره یا پایینتر یا همسطحه؟ و به خاطر اینکه مثلا جناب ابوبکر یا جناب مثلا عمر ابن الخطاب یا جناب عثمان ابن عفان رو امام ذکر نمی کنن، اونها رو خلیفه میدونن. بخواستم ببینم آیا خلفا از مقامشون از امامت بالاتر هست یا پایین‌تر یا همسر.
بله.
و به خاطر اینکه وقت گرفته نشه، یه سوالی که از حدود یک سالی که من برنامه شما رو می‌بینم ذهن منو مشغول کرد و واقعا جوابش خیلی برای من اصلا مبهم شده، اینه که جناب آیت الله قزوینی این کتاب‌هایی رو که ذکر می‌کنن صفحاتش رو هم حفظن، چه جوری اینا رو حفظ کردن؟
این سوال اول بینندگان بودن. بله.
بعد چه جوری، حالا من خودم میخوام رشته فنی دارم میخونم، میخوام فوق لیسانس بخونم، چه جوری این همه کتاب رو با صفحه و با جلد اینو حفظ کردن؟ واقعا برای من جای سواله.
بله.
حالا برای حضرت عالی چیزی، ولی بنده احساس میکنم این مواردی که بنده حفظ کردم به اندازه 10 جزء قرآن نباشه. اون عزیزانی که قرآن رو کلن حفظ کردن و 30 جزء قرآن رو حفظ کردن، ولی چون در این زمینه کسی نبوده برای عزیزان تازگی دارد. نه به این شکلی نیست. البته ما بنده تلاش میکنم، تمرین دارم، هر شب یا صبح که پامیشم به اون روایاتی که حفظ کردم مثلا جلد صفحه حساسیت دارم، یعنی علاقه و حساسیت باعث میشه که انسان خیلی سریع حفظ کنه. من چه بسا متن روایت از ذهنم میره ولی اون جلد و صفحش از ذهنم نمیره، چون علاقه دارم به این قضیه و تمرینم داریم. یعنی چیز جدیدی و چیز خیلی مهمی به نظر من نیست، حالا اگر برای بعضی ها مهم است، ولی خب تلاش میکنیم. بنده اولا تمام این خلاصه این برنامه ها رو الان معمولا دیگه قوام رو تازه عوض کردم، من خلاصه تمام این روایات همیشه با ورق ها با خط ریز تو جیبم هست. حالا من انشالله یک روزی تلاش میکنم، چون دوستان عزیز شیعه و طلبه هامون خیلی اصرار دارم که روش حفظ کردن به چگونه هست، ما چگار کنیم. حالا انشالله من این روشی که خودم داشتم این رو یک روزی همینجا روی صفحه مانیتور برای شما کنم بنده نشان میدم و شاید برای بعضی از عزیزان و بزرگواران راهگشا باشد
انشاءالله.
و من توفیقی که حالا اگر توفیق باشد داشتم، تمام اینها به برکت توسل به حضرت زهرا و خلاصه روزه برای حضرت زهرا سلام الله علیها هست. و من از خدا خواستم برای من عمری را ندهد که 24 ساعت از عمر من بگذرد قطره اشکی در مصائب حضرت زهرا نریخته باشم. یعنی حالا هر کسی به یک چیزی، به قول یکی برای آقا امام حسین، یکی برای حضرت امیر غیره، ما هم دیگه از اول خلاصه پابند عنایت حضرت زهرا سلام الله علیها هستیم. من در شب 23 ماه رمضان که دیگه قطعا شب قدره که مشرف بودیم جمکران، معمولا تنها چیزی که از خدای عالم خواستم خدایا بنده را در زیر سایه حضرت زهرا نگه دار، از زیر سایه حضرت زهرا بیرون نبر، بیش از این از خدا من نخواستم دیگه. حالا این عنایات خود بزرگواران هست و حضرت زهرا سلام الله علیها، یعنی من معتقدم خود ائمه علیهم السلام ما روایات هم داریم در مشکلاتشون و قیدشون و حضرت زهرا سلام الله علیها عنایت داشتن، ذکر توسل و غیره. بله، خود حضرت ولیعهد ارواح و نافدا می فرماید ولیعهد ابنت رسول الله اسوه حسنه، دختر پیغمبر مادرم برای من الگو هست. حضرت امام عسکری سلام الله علیه می فرماید و نحن حجج الله علی خلقه، و ما حجت های خدا بر خلق هستیم. و فاطمه حجتون علینا، فاطمه زهرا حجت بر ما هست. حالا دیگه حرکت به کسی نازد، ما هم برزد زهرا می نازیم. بله.
بعد اون سوالشون که الان پاسخ نمیدید. بعد
نه، حالا سوالشون برای شما عرض کنم که
نبوت و خلافت
و بحثه که نبوت و امامت و غیره، کمطور که عزیزمون اشاره کردن انبیاء علیهم السلام، یعنی اونهایی که بعد از حضرت ابراهیم بودن که و من ذریتی و برای حضرت ذریش خاص، همه اینها اونهایی که واقعا آمدن هم مقام نبوت داشتن هم مقام امامت داشتن. و این که یا خلافت از امامت بالاتر هست یا نه، ما برای شما عرض کنم عقیدمون بر این، حالا انشاءالله در بحث های چیز عرض خواهیم کرد، جایگاه امامت خیلی بالاتر از خلافت. امامت شؤونات متعددی دارد وظائف متعددی دارد، یکی از وظیفه امام و شؤون امام خلیفه پیغمبر بودنه. بله این رو ما امامت رو خیلی بالاتر از خلافت میدانیم، ولی آقایان اهل سنت هیچ فرقی میان خلافت و امامت نمیدانند. حالا اینم ما انشالله الان میخوام وارد بشم طول میکشه. عبارت های از بزرگان اهل سنت که میگن آقا خلافت با امامت یکی هست، هیچ مسئله نداره.
سپاسگزاری میکنم جناب آقای بزرگت. جناب آقای رحمانی از زاهدان از زرادران اهل سنت، سلام و از ادب در خدمت شما.
سلام، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت جناب فرزینی.
سلام عرض بشید. بله
نه سوال جوابی بنده خدای آقای برزگر بودی درست از رسول.
بله بله
نسبت به حفظ مثلا این روایت به جناب آقای فرزینی بود گیری حفظ میکنم درسته؟
بله
من بیشتر که مثلا برنامات نگاه میکنم آقای فرزینی فکرم دو تا مانیتور یکی هم کوچیکه که روزی روشه، یکی هم پشت دوربین، چون چشمش سمت شما وسط بین دوربین وقتی میخونه چیزه یه خود خودش کج میکنه چشاشه، فکر کنم از اونجا روایت ها رو بیشتر در میاره.
اینم یه فنی کارشناسای شما از این فن استفاده کنن آقا.
نه
تو کارشناسای شما که اگر از اونم استفاده کنن رو استفاده نمیکنن.
الحمدلله استاد ما فکر میکنم 40 سال پیش
راست مثلا رو جوردن راست نگاه.
حدر سخنرانی هایی که من دیگه در جلسات عمومی داشتم، من در این در اکثر سخنرانیمون پخش شد. اینها دیگه در سخنرانی ها که دیگه اونجا یک دوربین بود، اونجا تا کامپیوتر هم من نداشتم اونجا برادر. حالا عزیز من اینها خیلی مهم نیست برادر عزیزم، از این هست که ما بیاییم حرف هامون رو مستند بیان کنیم. اصلا من کتاب دفتر میگیرم جرون برادر عزیزم، همینجا از روی دفتر میخوانم. اصلا اینی که حفظ بگیم یا حفظ نگیم این فضیلت نیست عزیز دل من. ما فضیلت نمیدانیم این رو.
یه خورده مثلا میگفت که حافظتون خیلی قویه، بعد این بود.
بله بنده الحمدلله شکر خدای عالم در میان هم دوره هام از همه شون حافظم الحمدلله استعدادم قوی بوده. تمام هم دوره های من که ما سوال بفرمایید
من جواب شدم. آقای رحمانی من افتخار شاگردی آقا جواد دارم، 10 سالی از خدمتتون هستم.
نه الان مثلا
نگاه کنید شما چون خبر ندارید، شما چون این رو یه مشکلی برای خودتون حساب میکنید.
نه
من میخوام بگم که ایشون خدا توفیق بسته یه حافظه خیلی خوب بسته، چون ما داریم استفاده میکنیم، ولی اینکه از کامپیوتر استفاده میکنه تمام در مطالبشو با کامپیوتر داره دستبندی میکنه. ولی وقتی یه سوالی ازشون میکنیم که آجا مثلا این کلو مطلب کجاست، سر ایشون ردیف میکنه کامپیوتر جلوشه.
این جناب آقای محسنی الان من عذر میخوام، یعنی بینه الان شاید این صحبت من رو خیلی از همدوره های بنده الان بشنون. ما کفایه میخواندیم، کفایه در حقیقت سطوح عالی حوزه هست و سخت‌ترین کتاب حوزه‌ام کفایه هست، خدمت حضرت آیت الله محمدی گیلانی میخواندیم. اون زمان من تقریباً 17-18 سالم 19 سالم بود، ریش من در نیامده بود کامل. طلبه هایی که اونجا بودن حدود نزدیک 50-60 نفر که در محضر ایشون بودیم، از همشون کوچیکتر بنده بودم. حضرت آیت الله محمدی گیلانی درس که میداد تشریف میبرد بیرون، طلبه ها می نشستن بنده مباحث استاد را هم خارجن هم متنن دوباره برای شاگردا تقریر میکردم. خب این تفضل است، ان الفضل بيد الله يعطي من يشاء. این خیلی جا حتی از همین کامپیوتر هم بلافاصله سوال در آوردن آجا، این هم یه فتح بونی، این هم توفیق خدا. خب آقای
رحمانی سوالتون رو بفرمایید.
در خدمت شما هستم آقای رحمانی.
من جواب من خدا رو میخواستم بدم ولی خب الو
بفرمایید. در خدمت شما هستم عزیز من.
فرما یه چیز دیگه خیلی مبهمه.
بله
بفرمایید.
من فکر میکنم تو ذهنم میتونم اینو حل کنم، مثلا یا به قول معروف عرضش کنم. اونم اینه که پیامبر صلی الله علیه و آله بعد از 23 سال تلاشی که داشت نتونست مثلا 4 نفر قشنگ خوب تربیت کنه مثلا از صحابش، درسته؟
خب
ولی امام جعفر صادق به قول خود شما که مثلا زیاد تو برنامه‌ها شنیدم 4000 شاگرد داشته که در حد خیلی بالا بوده، یعنی پیامبر صلی الله علیه و آله در حد مثلا امام جعفر نمی‌تونست چند شاگرد ناب تربیت بده. یه سوال.
بله
بس سوال دیگه من بحث وهابی و اهل سنت نمیدونستم. آقای غزنوی میتونه به ما بگه یک شبکه اهل سنت به ما معرفی کنه که آقای اهل سنت 1 میلیارد مثلا الان هم نمیدونم بقیشه شما شبکه‌تون اینه نگاه کنید، هر شبکه مستقله بوده، آقای مثلا غزنی میگه وهابی، سه تا شبکه دیگه کلمه وصال هست، هر وصال فارسی، اینا رو میگن وهابی. ما اصلا موندیم که این شبکه، هر شبکه باز میشه هر عالمی صحبت میکنه مثلا وهابی میگن، ولی یک شبکه اهل سنت به ما معرفی نکردن آقا. آقای اهل سنت ایران جهان هر جا هستید، اهل سنت اینه نگاه کنید، عرفای تقریبا ما با هم یکی هستیم از نظر عرفی.
یعنی اهل سنت چون شبکه ندارن پس وجود خارجی ندارن، یا همه وهابی هستن؟ حالا قبلا شبکه شیعی نبود، شیعه وجود نداشت؟
جا؟
قبلا شبکه شیعی نبود، مثلا قبلا قبلا شبکه ولایت نبود، شبکه شیعی وجود؟
شبکه اهل سنت، یه شبکه با ما معرفی کنید.
خب نه، اینا چون چاه نفت دارن اومدن رو و همه چیزو
در دست چاه نفت دارن، کشور ما چاه نفت
دارن، دست خودشون گرفتن.
ببین جناب آقای رحمانی بزرگوار، ببین عزیز من، ما که نمیگیم الان ما تعدادی از عزیزان مولوی ها و ما موسی ها رو آوردیم اینجا، اینها ما آمدن گفتن اینا وهابی هستن.
کی گفته؟
همین آقای مولوی لاشاری، جناب آقای مولوی صمدانی‌فر، دیشب جناب آقای ما موسی بهمنی، هفته آیندهم باز از مولوی ها میان اینجا میگن آقا ما اهل سنت خطمون از این وهابی ها شبکه کلمه بسال جداست. این که دیگه ما که نمیگیم،
همین الان احمدی که الان زنگ زد بنده خدا،
بله همین احمدی که الان زنگ زد از کردستان، کی گفت عزیز من؟
گفت تا حالا همه علمای ما، آقای رحمانی گفت تا از گفت از موقعی که به دنیا اومدم تا الان همه علمای ما میگفتن که یزید قاتل امام حسین، ولی نمیدونیم این شبکه‌های جدید اومدن چرا میگن یزید رضی الله عنه امام حسین خروج کرده. خب این یه چیزیست که خلاف سنت خود اهل سنته. شما حالا گرایش به وهابیت دارید باشه، نظرتون محترمه برای خودتون، ولی نیاید خودتون رو به عنوان اهل سنت مطرح بکنید. اهل سنت همونایی هستن که میان و تماس میگیرن و مطرح میکنن. خب خیلی ممنون هستیم جناب آقای رحمانی. خب جناب آقای بلال از کرج، از بلالانشی، سلام و عرض ادب داریم خدمت شما.
الو،
علیکم السلام.
سلام علیکم خدمت شما های مجری توانا و جناب آیت الله قزوینی.
سلامت باشید.
من از جناب آیت الله قزوینی یه سوال داشتم، خواستم خدمتشون بپرسم، بعدن تلفن رو قطع کنم و از تلویزیون گوش بدم.
بله.
خواستم نظرشون درباره این شبکه اهل بیت که خیلی از بعضی موقع از یه کلمات خیلی بدی هم استفاده می‌کنم، خواستم نظرشون درباره این شبکه بگن و درباره مجریشون نظرشون رو بگن و ممنون میشم. دست شما درد
نکنه. سلامت باشید.
یا علی مدد.
خیلی ممنون هستین. خب آقا شما میخواد نظرتون بدید؟
ببینید من اولا بر این که نسبت به این برادر عزیزمون که زنگ زد از زاهدان، حالا همونطور که حضرت عالی هم فرمودید، حالا شما هر عقیده‌ای دارید ندارید، حالا هر چه هست، آیان اهل سنت شبکه دارن ندارن به ما هیچ ارتباطی نداره. وهابیت یه شاخصه‌هایی دارن، ما الان دو ساله دارم شاخصه‌ها رو بیان می‌کنیم. اضافه از ما این چند تا مولوی هایی که آورده گفتن آقا وهابی اینه، اهل سنت اینه، خدای لاشاره دیگه از استان سیستان بلوچستان شماست که دیگه به قول پسر عموی ما، پسر دایی ما که نبوده، شیعه هم که نبوده، استاد حوزه علمیه هم هست، آمد گفت آقا من 700 مورد مخالفت وهابیت با فقه حنفی، عقاید حنفی رو ثبت کردم. این دیگه بابا جان شما یه مقدار این عقل شعورتون رو به کار بندازید، این چشماتون رو بردارید باز کنید روی حقایق. برادر عزیزم، این وهابی ها شما را دینتون رو نگیرن از دستتون، آخرتتون رو نگیرن، والله تلا بلا حرف های ابن تیمیه جز فتنه چیز دیگری نیست، حرف های آقای محمد ابن عبدالوهاب جز فتنه چیز دیگری نیست. اگر راست میگن این آقایان چرا حاضر نیستن برای مناظره؟ چرا نمیان با هم بشینیم صحبت بکنیم؟ اگر واقعا راست میگن، و ما گفتیم همین آقایانی که از داخل کشور دارن با اینا تماس میگیرن، ما آماده ایم بیان اینجا با هم بشینیم یک بحث کاملا برای شما عرض کنم دوستانه و برای شما عرض کنم رفاقتی ما با هم داشته باشیم. خب این رو آقایان بیان اینجا با هم بنشینیم ببینیم چیه قضیهش. خب ایشون میگن پیغمبر اکرم نتونست تربیت کنه. بابا این دیگه صحیح بخاری ما 10 بار 50 بار 100 بار نقل کردیم. صحیح بخاری جلد 7 صفحه 207 آقا مراجعه کنید، حدیث 65 80 آقا من چشم نمیبندم،
حدیث 65 87 سل در صفحه 200. آقا شما برید ببینید این روایت اونجا هست یا نیست. پیغمبر میگه این اصحاب من فردای قیامت همه را میبرن آتش جهنم، فلا اراه یخلص منهم الا مثل حمل النعم، جز تعداد اندک از صحابه خلاصی نمییابه. آیا این توهینی به پیغمبره؟ حضرت نوح بابا 950 سال مردم دعوت کرد و ما آمن معه الا قلیل، جز تعداد اندک به حضرت نوح ایمان نیاوردن. آیا این دلیل بر اینست که حضرت نوح موفق نبوده در 950 سال؟ اصلا ارتباطی به این قضایا نداره. باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. اما این برادر عزیزم نسبت به شبکه سوال کردن، ما بارها هم گفتیم
بحثی داشتن.
بله جناب آقای اثناعشری، خوب ایشون قبلا هم یک رسیدی رو زحمت کشیدن که این آقا فرستاده بود به عنوان نمیدونم 50,000 دلار از رسیدی از دفتر حضرت آیت الله سیستانی، و من خدمت برادر بزرگوارم حضرت حجت الاسلام المسلمین جناب آقای شهرستانی نشان دادم، گفت آقا این رسید دروغ جعلیه، هر کس این رو داده به این افراد خیانت کرده. فرستادن دوباره دفتر قوم، گفتن آقا این قلم قلم بیز است، ربطی به ما ندارد. اگر تنانت جناب آقای اثناعشری این رسید گلابی که این آقا آمده، بینید اینقدر بیدینی، اینقدر لامذهبی که بیاد از قول یک مرجع تقلید یک رسیدی برای شما عرض کنم، رسید کلی دفتر آیت الله رضوی سیستانی، بعضی از مؤمنین 50,000 دلار به ما از وجوهات دادن قبول کنید، یه چیزی هم برداشتن اونجا نوشتن. حاجی شهرستانی وقتی خان جا خورد، مثلا همچه قلمی همچه ادبیاتی ما کسی در دفتر نداری. خب یک آقای که اینقدر بیدینه، اینقدر بیتقواست، اون وقت عجیبه این آقا میاد میگه آقا من از تمام علمای تاریخ افضلم. یعنی واقعا یادآور اون حرف شیطان هست که در برابر حضرت آدم گفت خلاصه انا خیرون من، یعنی جز یادآور این نیست. آقا این بابا جان من، این آقا حتی بلد نیست مصطلحات فقهی رو آقا ندرم حد قذف اصلا قذف و قذف رو بلد نیست آقا. میگه من از تمام فقهای معاصر، نه از فقهای تاریخ، علمم بالاتر، محبوبیتم بالاتر. آقا تو جرأت نداره تو شهر خودش سندیگون بیای بیرون، مردم لته پارت میکنن به خاطر این اهانتی که به مراجع کردی. همین شیعیان به قول این به قول جمعیت شیعه یا مقلد آیت الله العظمى سیستانی هستن، مقلد آیت الله مکارم هستن، مقلد آیت الله العظمى وحید خراسانی هستن. شما برای اینها آبرو حیثیت نگذاشتید. شما عجیبه، میگه آقا این روایتی که آمده نمیدونم از امام صادق سلام الله الرد علیهم کرد علیهم مصداقش من هستم، یعنی یادآور اون حرف فرعون که میگفت انا ربکم الاعلا، و میگفت که آقا ای مردم حضرت موسی دین شما را فاسد نکنه ها، این همون قضایا داره. خب این آقا یک مدتی نسبت به حضرت آیت الله محقق کابلی، آقا این فقیه هست و اعلم هست، من داریم تمام نوا. وقتی آقای محقق کابلی آمد گفت آقا هر گونه کمک به شبکه ایشون اعانه و کمک به ظلم و عدوانه. بعد از اون دیگه ایشون از مرجعیت افتاد، شد لا مذهب، بی دین، بی تقوا. یک زمانی مردم رو مسخره می کرد، فریب می داد از حضرت آیت الله سیستانی برایشون قبل، بعد اینکه روشن شد که این دفتر آیت الله سیستانیشون رو ترک کردن، گفتن مورد تأیید ما نیست، آقای سیستانی رو توهین کرد. نسبت به حضرت آیت الله العظمى وحید و خراسانیشون شروع کرد خودش رو بستن. ولی وقتی این دفترشون رو ترک کرد، در همین بحث چند شب قبلش هم توهین وقیحی نسبت به خود حضرت آیت الله العظمى وحید و خراسانی، دوستان ما این کلیپش فرستادن خدمت حاضر محسن آقا. یعنی اگر بنا باشه این رو مردم بدانن، امروز پرچم تشیع دست مراجعه، بیانگر عقاید شیعه مراجع ما هستند. هر کس در برابر مراجع بیستد شیطان است، فرعون هست، معاویه و یزید زمان هست، هیچ شبهی درش نداشته باشید. هر کسی باشد، اگر یک روز دید بنده قزوینی هم آمدم در برابر مراجع استادم، بدانید روش من، گفتار من گفتار ابلیسه. چون ما نباید این قداست ها را بشکنیم. به قول بیاییم نسبت به مراجع بود. آقا هیچ کس، شما بابا محبوبیتت جرأت نمیکنه تو شهر خودت بیای بیرون. شما به قول من بعد از سخنرانی در سندیاگو خیلی از آقا من که خبر نداشتم، گفتن آقا ایشون اصلا مطرود پدر مادرشه، گفت پدرش در حقشون، خود جناب آقای سید مصطفی غزنوی به خود من گفت، گفت پدر ایشون، گفت من ایشون رو عاق کردم، گفت پدر مادرشون رو بیرون کردن و شش ماه منزل های جبرائیل بود، میکائیل بود، اسرافیل بود، اونجا داشت زندگی میکرده. شما بابا جان من حداقل یک حد مرزی برای خودت بسیسون. شیطان با شیطان بودنش یه حد مرزی برای خودش قائله. حالا به قول ما که چیز نداریم، ولی این که در برابر مراجع کسی بیسته، این که نسبت به مراجع بخواد کسی توهین بکنه و غیره بکنه، ما این روش رو روش شیطانی میدانیم، این شبکه رو هم شبکه شیطانی میدانیم. اون کسانی هم که حالا اگر متوجه نیستن و غافل هستن، ما با اونا کار نداریم. و الان ما تو جامعه هستیم، بنده 40 روز آمریکا بودم، تو هر یک از مراکز اسلامی رفتم، ولا تلا بلا اکثریت یعنی 99% ازشون متنفر بودن، ایشون نفرین و لعن میکردن، بودن آبرو حیثیت برای ما نگذاشته. میگه من محبوبیتم از همه مراجع بیشتره، اتفاقا منفوریت این آقا از همه بیشتره. این روش ها چیه؟ این برنامه ها چیه؟ یعنی واقعا آدم نمیدونه با این حد غضب، حد غضب تو که بلدید غضب است یا غضب، آمدی ادعای اعلمیت میکنی. شما وقتی شما برمید به یک نفر نسبت منافی افت میدی، اصلا خود این قضیه غضب داره، باید در حق تو شلاق بزنن. اصلا کاری نمیدونم به محکمه نداره، تو عددی حساب نمیکنن تو را، تو را اصلا به اندازه به قول خاک زیر کفش نعلین اون فقیه نمیدونن تا بیان برای تو مثلا شکایت بکنن. مثل یک دیوانی از دیوانه خانه ببره بیاد بیرون یه حرفی بزنه، میگه خب حالا که من حرف زدم، اگر فلانی حرف من نادرستی بیاد از من شکایت کنه. خب برای دیوانه ها اصلا ارزش قائل نیستن تا بیان برای شما اصلا محلی از اعراب بگذارن، از تو بخوان شکایت کنن. تو اصلا چه عددی هستی که تو اصلا ما شما را به اندازه خاک زیر نعلین مراجع ازام تقریرن براش ارزش قائل نیستیم ما برای شما. یعنی نظر مراجع است، نه نظر بنده هست. ما نه پدر کشتگی با ایشون داریم، نه عداوت ولا با ایشون داریم، نه غیر ایشون. 10 بارم اون اوائل من زنگ زد برای همکاری، گفتم آقا من دینم نداشته باشم به خاطر دنیام باشه با تو همکاری نمی کنم. گفت چرا؟ گفتم تو هر کجا می نشینی به مراجع فرش میدی. خب وقتی که به این شکل است، این قضیه الان نیست، اون زمان نه شبکه ولایت ما داشتیم، نه اصلا تصمیم داشتیم شبکه ولایت داشته باشیم. حدود 2 سال 1 سال نیم قبل از این شبکه ولایت رو ما تأسیس کنیم، شون از من گفتم آقا هر کدام از طلبه هم از من خواستن، اون زمانی که نه شبکه ما داشتیم نه برنامه داشتیم، هر کس از من مشورت کرد باشون همکاری کنم، گفتم ما هر گونه همکاری باشون خلاف شرعه و خیانت به تشیعه. ما حرفمون الان که نیست برادر عزیز من،
اجا ظاهر برنامه اینه که واقعا شون عجیر شده و جیره خار کسایی هستن که میخوان تفرقه بندازن و وهم باشن برای شیعه.
حالا جناب با اسناشرلم گفتن که من گفتم 50,000 دلار، شون 100,000 دلار، ایشون بزرگواری کنن همین رسید گلابی رو برای ما ایمیل کنن، من هفته آینده هستم میارم روی آنتن مردم ببینن قضاوت کنن. آقا یک نفر اینقدر وقی، اینقدر بیدین، یعنی من واقعا تعجب کردم که بیاد از قول یک مرجع تقلید یک رسید. وقت جالب اینه با اسناشر گفت باید به خدا قسم بخوری، چند بار به خدا قسم بخوری که این رسیده به هیچ کس نشان ندی. عجیب ها.
خب پس معلوم شد خب دیگه.
این اصلا مشخصه بر این که به قول اگر ریگی تو کفشت نیستی را، خب این آقا فرستاده تو رسید گلا موظفی باید پولش برگردانی بابا. اگر تو دین داری زامده، مذهب داری، برگرد. نداری که دیگه هیچ مکاری نداری.
خب آقا 4 دقیقه بیشتر به پایان وقتمون نمونده، دو سنفر دیگه هم روی خط هستن. جناب آقای عبدالله سنندش اگه صدای بنده رو دارن سلام و عرض ادب داریم، به عنوان تقریبا آخرین ها و نفر آخر یا یه نفر دیگه حالا باشه. الو، خب قطع شده. سرکار خانم موسوی از اصفهان اگه صدای بنده رو دارن سلام و عرض ادب دارم خدمتشون.
الو، سلام علیکم.
وعلیکم السلام،
وقتتون بخیر، خسته نباشید.
سلامت باشید.
تشکر میکنم از شما جناب قزوینی، به خاطر برنامه‌های خیلی خوبتون. البته خیلی دیر به من وقت داده شد و من فکر وقت کافی نداشته باشم که بخوام همه یه مواردی که
بله در حد دو دقیقه
کنم. حالا من فقط یه چند تا احادیث بود که از خود کتاب اهل سنت بود خواستم مطرح کنم. یکی این که حضرت محمد فرمودن که بعد از من 12 خلیفه میان که این که صحیح بخاری هم هست. بعد این میخواستم بپرسم که حالا یه شما جواب بده یا قضاوت خونه بزنندان باشه، تنها فرق و گروهی که میتونن با توجه به استناد به این حدیث که میتونن اهل نجات باشن اونایی هستن که به روز قیامت 12 امامی باشن و 12 رهبر رو برای خودشون برگزیده باشن. حالا بغیر از چیه های کسی دیگه رو میتونیم برام معرفی کنیم که به این صورت باشن؟ یه مورد دیگه هم هست، این هم که یکی از آیات قرآنه، سوره بینه اگه اشتباه نکرده باشم آیه فکر کنم 6 باشه.
بله.
که ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک خیر و بریه، که اینو تو خود کتاب های اهل سنت هم هست از ابن تیمیه ابن تیمیه فکر میکنم هست. اینه که حضرت محمد وقتی که این آیه نازل شد به حضرت علی میگن مقصود از این آیه تو و شیعان تو هستی، یعنی شیعان حضرت علی چیزی نبوده که بعد از اینکه حضرت علی و خلفا باشن و اینا بعد تازه بخوام بیان شروع کنم ببینم چی شیعه حضرت علی هست که شیعه حضرت علی نیست. و اینکه این اگر بازم نسبت این مشکل دارم، من میگم منظور از خیر البریه که اینجا تو این آیه گفته شده منظور چیه؟ یه مورد دیگه وجود داره، اینکه
خب خیلی طولانی شد خانم موسوی، دو آخر وقتمون هم از پای سوال بعدیتون بمونه برای جلسه آینده ایشان.
من تشکر میکنم از شما، از همه بزرگای اهل سنت هم که تشویقم تو برنامه‌تون، جاده رو خیلی تشکر کنم.
بله.
ان شاء الله که خدا حفظتون کنه مثلا جوای قصینیو که واقعا اطلاعات خوبی در اختیار ما قرار
داده. خیلی متشکرم، سپاسگزاری میکنم از سفر خانم موسوی از اسلام. خدا فرصتمون تمام شد. اگر
من دیگم این حدیثی رو که ایشون خواندن در رابطه با خلفای اثنا عشر که بهترین و صریح ترینش همون حدیث صحیح مسلم است، جلد ششم صفحه 3، حدیث 4598. البته من تو یادم نمیاد این، تو خیلی غیر رون دیگه، من به قول دو تا از شماره تلفن ها رو کنار هم گذاشتم به قول شماره حدیثی که در آوردم، چون خیلی از منم سوال میکردن بعضی از شماره جا بعد تو ذهن میمانه. حدیث 4598 که در رابطه با احادیث بله. برای شما عرض کنم خلفای اثنی عشر هست، در رابطه با اولئک هم خیر البریه هم کتاب تفسیر طبری جلد 30 صفحه 335 بله. میگه مراد از خیر البریه علی و شیعیان او هستن.
عجیب این آجا که هیچ کسی غیر از ائمه اظهار ادعای این 12 نفر رو
نکردن
و فقط مدعی اینها هستن، به کسی دیگه از اهل سنت نیومده میگن ما اون 12 نفر هستیم. خب آجا دعا بفرمایید تا خدا بردام.
خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی زهرای مرضیه، به آبروی زهرای مرضیه، به آبروی زهرای مرضیه، هرچه سریتر لباس فرج بر اندام ملکوتی مولای من بقیت الله العظم بفوشان و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده، رفع گرفتاری از گرفتاران بفرما. خلاصه خدایا با آبروی زهرا مقدمات بیداری برادران خفته ما، اگر ما هم خفته هستیم ما را هم از خواب غفلت بیدار ما نما، با آنچه که وظیفه داریم ما را به وظائف من آشنا نموده و توفیق عمل به تکلیف و وظیفه به ما عنایت بفرما. دعاهای ما را به اجابت برسان، حوائج ما را برآورده نما و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون و سپاسگزار هستم آقا عزیز فرصتی که در اختیار ما گذاشتید، از شما بیننده عزیز هم که تا این لحظه همراه ما بودیم. تقریبا 2 ساعت شد که خدمت شما عزیزان بودیم، امیدواریم که مورد استفاده شما این برنامه قرار گرفته باشه. از همه همکاران عزیزم که تدارک برنامه رو هم دیدن سپاسگزاری میکنم. و شب جمعه هست و جمعه متعلق است به مولایمون صاحبمون امام زمان علیه السلام و همه با هم میگیم اللهم عجل ولیک الفرج. تا برنامه دیگر خداوند یار و نگهدار شما عزیزان و التماس دعا.
علی شهر بلایت که تو آیت خدایی سر و جان من فدایت که جمال کبریایی ز غمت گلای شهرم سر و پا برهنه دارم طلبم تو راز هر در به بهانه گدایی طلبم تو راز هر در به بهانه گدایی علی ای ولی برهم علی ای فرهم